شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ خواهم داد. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از ایران زنگ می‌زنم. 44 سالمه. 16 سالگی ازدواج کردم. 18 و 21 سالگی بچه‌هامو داشتم. اولین دختر و دومی پسر. الان در حال حاضر بچه‌هام دیگه بزرگ شدن و من می‌بینم که چقدر مشکلات دارم تو زندگیشون و باعث اکثر اونها تربیت و ناآگاهی من در تربیتشون بوده که خیلی بهشون لطمه زده و الان از این مورد خیلی زجر میکشم و چون کاری هم نمیتونم بکنم میخواستم ببینم که راهنمایی شما توی این موارد چی هست. شنوندگانتون
بله، ببینید عزیز، من و شما تو زندگیمون هر حال بر اساس جهانبینی و فلسفه ذهنی و زندگی که داریم، باورهامون، آگاهیامون، احساساتمون، احتیاجاتمون، انتظاراتمون، رفتاری میکنیم که خیلی از اوقات میتونه درست یا غلط باشه و بعد از این مدتی متوجهش میشه. بنابراین ما در دنیایی هستیم که چند تا اصل رو همیشه مطرح کردن. یک، باید اشتباهمون رو بفهمیم و بپذیریم. دو، باید به اون آدمایی که به خاطر اشتباه ما آسیب دیدن حتما اون رو اعتراف کنیم، به نوعی تقاضای بخشش و یا معذرت خواهی و به حال ناراحتی و نگرانی رو ابراز کنیم و تمام. و اگرم امکان جبران خسارتی هست اون رو بپردازیم از هر جهت، از هر قبیل که هست. بنابراین تکلیف کار روشنه. یعنی من وقتی به اشتباهم پی بردم باید بلا فاصله اون رو بپذیرم به اون آدم، نه به هیچ کس دیگه، نه اینکه برم سراغ کسی که دیگه تقاضای بخشش کنم، نه، از همون آدم تقاضای بخشش کنم و معذرتم رو بخوام. در خصوص بچه‌ها علاوه بر این مطلبی که هست، دو تا چیز دیگه بهش اضافه میشه. یکی این که آغوش گرمی و در خانه بازی برای بچه‌هام خواهم داشت، این دوتا. و بعدش هم این است که هر وقت که موضوع و مسئله‌ای رو مطرح کردن بهشون میگم که برن و کمک بگیرن و اگر من میتونم شرایطی فراهم کنم، امکاناتی رو به وجود بیارم که اونا بتونن برن آسیب و اشکالی که پیدا کردن رو حل کنن، این کارو بکنن. ولی کاری بیش از این از دست من ساخته نیست. یعنی درست مثل این میمونه که من به اتومبیل شما خسارتی وارد کردم، بسیار متاسفم، معذرت میخوام، ببخشید، هزینه رو هم میپردازم. در اینجا تنها کاری که میتونید بکنید این است که ازشون بخواید برن مشکلشون رو حل کنن. یعنی درست مثل پدر و مادری که ممکنه به جای غذای خوب به بچه غذای بد دادن، حالا بچه احتیاج به دکتر و دارو داره، بنابراین حالا باید بره سراغ دکتر و دارو. دیگه ما با غذا معمولا کاری نمیتونیم بکنیم، شدید باشه که حتما کاری نمیتونیم بکنیم. بعد اینم که ناراحتیم باشیم، چون خود این برخی از اوقات یه دکون تازه است و یه بازی تازه است برای باز به نوعی کنترل کردن اون. یعنی به گونه‌ای من دیدم که آدما از همین احساس بدشون به جایی که به درستی استفاده کنن، احساسشون رو در مسیر غلط میاندازن و یا حالا به بهانه اشتباهی که کردن میخوان دخالت دیگه بکنن یا به نوعی که خودشون دوست دارن اون رو جبران کنن که غالب اوقات کار نمیکنه. به همین جهت که من و شما درباره گذشته، چون در گذشته و کاری نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم اشتباهمون رو بپذیریم، معذرتش رو بخوایم، امکان جبرانش اگر داریم جبران کنیم و در خصوص فرزندانمون از اونا بخوایم که برن کمک بگیرن. چون من به اشتباه زدم، پای کسی رو شکستم، حالا من دیگه غیر از اون موارد تنها کاری که میتونم بکنم شرایط و زمینه‌ها رو فراهم کردم برای که اینا برن پاشون رو درست کنم. ولی اینکه من حالا باز بخوام یه نوع کاری بکنم و دخالتی داشته باشم دیگه نشدنیست و نه درسته و تازه هنوز یه مقدار بوی به هر حال نوعی ادامه اون رفتار و یا حرکات بد و غلطی رو دارم که در گذشته بوده، فقط دارم به صورت دیگری و به نوع دیگری اون رو تعقیب میکنم، بلا کار دیگه‌ای نمیشه کرد. عزیز
متشکرم،
مرسی،
خیلی ممنون.
خواهش کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم، فقط یه سوال دیگه، شما آیا مشاور و یا مرکز مشاوره توی شهر تورنتو پیشنهاد میکنید به ما میتونید؟
من متاسفانه فقط در ایالت کالیفرنیا که با دوستان آشنا هستم، اونم بیشتر در جنوب کالیفرنیا، دوستان رو دفتر من میتونن معرفی کنن، چون اینجا شاید روی هم نزدیک 400 تا بیشتر روانشناس و روانپزشک در لس آنجلس، بیش از 200 تام در ایالت، یعنی در جنوب کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا هستن، ولی غیر از اون نه متاسفانه من هیچ جای دیگه نه میتونم این کارو بکنم، نه اون امکانو شناخت و دفتر من داره. بنابراین نه متاسفانه دوستان در هر جایی که هستن از همون مراکز محلی که حتما میتونن به راحتی به اونا دسترسی داشته باشن میتونن اطلاعات لازم رو بگیرن.
ممنون از
لطفتون، مرسی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوش متشکرم، ممنونم، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من یه سوال دارم، تو سوالم میگم خیلی بزرگ باشه در مورد زندگیم هست و کارهایی که همسرم حالا تو زندگی با من انجام میده.
ببخشید شما هر دو چند سالتونه؟
من الان 43، همسرم 44.
چه مدلیست ازدواج کردی؟
20 سال هست ازدواج کردی.
فرزند چی داری؟
دو تا، یه دختر و یه پسر که فاصله سنیشون 6-7 ساله.
چند ساله هستن؟
13 و 6.
از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا صحبت.
چه مدتیست کانادا داشتایی؟
حالا
11 سال. اوکی، شما کار میکنید یا کار نمیکنید؟
بله، ما هر دو از روز اول که اومدیم اینجا کار کردیم، حالا تو تحصیلات داریم، حالا ترجیح میدم که صحبت نکنم، ولی کار کردیم همیشون، هم من قبل از که بیاییم از ایران، هم هر دو شاغل بودیم، شغلای خوب در شرکتهای خوب داشتیم. اینجا هم که اومدیم از اول، خب من یه سالی با بچه‌م موندم، دخترم، و یکم به اون رسیدگی کنم، و همسرم از اول کار کرده و کار خوب پیدا کرده و الان هم همه چی اوکیه، یعنی اصلا هیچ مشکلی از راز مالی نداریم.
من ممنونتون میشم اگر کمی نزدیک گوشی رو بلندتر صحبت کنین، چون صداتون خوب ندارم. خب حالا چه خبر از اون جنبه بد و منفی چی عزیز؟
آیدوستو من یه خلاصه بگم. از روز اول خب ما دانشجوی با هم آشنا شدیم و با قول مرام غیر سنتی و به اصطلاح مثلا عاشقانه و همین چیزا، ولی از روز اول شوهر، دقیقا میخوام الان فوکس کنم روی ایشون، خودم 100% مسئولیت شون تزم و میگم و میخوام 100% آنس باشم با شما، یعنی هیچی رو نمیخوام مخفی کنم. تو همسرم خب بزرگ شد راضیه شما رو گوش میده و مطمئنم فرد و صبح صده من رو میشنم، در این نمیخوام اصلا به یک شما ایچی دخل تصرف و دروغ بگم. از روز اول ایشون خیلی عصبی بودم، منم خودم آدمی هستم که همیشه عصبی میشم، ولی وقتی پارو دومم میزنن آدمی نیستم که کنترل کنم خودم. من از روز اول همسرم اصلا حرکات عجیب غریبی اصلا از خودش نشون میاد، نه رفتاره خیلی عجیب غریب.
بعد حالا من البته یه تصحیح کوچولو بکنم چون اهمیت داره. ببینید عزیز، ما 3 لغت داریم، چون میخوام یک کمی باهاش آشنا بشیم، شادم بعدم باهاش کار داشته باشیم. ما 3 لغت داریم که اینا به هم مرتبطه. یکی لغت خشمه، یعنی anger، که یه احساسه، it's a feeling. یعنی من فرض کنید از حرف شما، کار شما خشمگین میشم، ولی ای بسا هیچ کس نفهمه و متوجه نشه، چون یه احساسه. دومی عصبانیه، یعنی یه رفتار نامناسب، aggression، یعنی من داد میزنم، مشت میزنم، یه چیزی پرت میکنم، حرف زشت میزنم، قهر میکنم، جواب نمیدم. اون یه رفتاره، در حالی که عصبی یک در حقیقت شخصیته، یه اختلاله، این نوراتیکه، یعنی در مقابل اون اگریشن که عصبانیه. نوراتیک یه ویژگی عجیب و غریب داره، با واقعیت کاری نداره، با زمان مسئله داره، مسئولیت نمیپذیره، حرمت نفس کم داره، البته بیش از اندازه خشمگین میشه ولی ممکنه عصبانی نشه، معمولا مشکلات جنسی داره. بنابراین چون اشاره کردید هم به خودتون هم به ایشون که عصبی، من بر اساس توضیحاتتون مطمئن نیستم که شما این تفاوتو میدونستید. شما عصبانی هستید، چون مسئله عصبانیت در حقیقت ابراز یه خشم به طریق بیش از حد و نامناسب و آزاردهنده و آسیب زننده. بنابراین اینگونه که شما دارید میگید همسرتون آدم عصبانیه، خود شما هم دارید میگید من هم آدم عصبانی هستم. اولا بذارید من مطمئن بشم که ما هر دو داریم راجع به سه تا واژه خشم و عصبانی و عصبی صحبت میکنیم و شما خودتون و همسرتون رو آدم عصبانی میدونید و میبینید، درسته؟
خیلی ممنون که توضیح دارین. البته خیلی جالبه برای من که بگم من در مورد خودم فقط میتونم صحبت کنم و بگم که من آدم خشمگینم. یعنی من وقتی که همونجوری که از اولش گفتم پا میذارن رو جامعه، من خشمگین میشم و عصبی میشم.
خب آخه ببینید عزیز نه ببینید بذارید همینجا با هم یه صحبت بکنم. آخه این اصطلاح ها بس که یه حقی بده. ببینید آدم خشمگین انگر نتیجهش اینه که چند تا اصل واقعی جهان رو قبول نداره. اصل اول اینه که زندگی سخت و مشکله، رو پامون که سر رو گردنمون هم پا بگذارن، یعنی زندگی سخت و مشکله. دوم این که تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج. سوم این که ما در دنیا هستیم که ما با همه اختلاف داریم، من تا با خودم اختلاف دارم برای کارهایی که انجام دادم و ندادم. و چهارمی که دنیا دنیای درست و غلط و خوب و بد نیست، بلکه دنیای تفاوت. نه طرف پاشو گذاشته زمین، باش رو دم به من نگذاشته، منم قرار نیست دم داشته باشم، برام دمم قرار نیست دردش بیاد. بنابراین آخر کار روزی که شما با آدم خشمگین میرسید، آدمی است که انتظارات اکسپکتیشنی داره غیر واقعی، یعنی جهانی رو تصور میکنه یا جهانی رو انتظار داره که نیست عزیز. و به همین جهته که روزی که یه آدمی واقعیت جهان رو بپذیره که زندگی بسیار سخت و مشکله، دنیا دنیاییست که با درد و رنج همراهه، دنیاییست که همه با همه در همه زمین ها اگر واقعا بخوایم بدونیم اختلاف دارن، برای که هیچ کس شبیه هیچ کس نیست و دنیا دنیای تفاوت، اینقدر خوب و بد و درست و غلط نیست که این کار درست کرد اون کار غلط کرد، نه دنیا دنیای تفاوت، آدم ها لباس های مختلف می پوشن، متفاوتن، درست و غلط نیست. و در نتیجه من انتظار ندارم. اگر شما یه همچی آدمی باشید روزی ده دفعه خشمگین میشید، ولی اگر شما همچی آدمی نباشید تا روزی هزار دفعه میتونید خشمگین میشید. بنابراین این مسئولیتش با ماست عزیز. یعنی با لغت هایی مثل این که کار به سخونم رسید و پارو دنبم میذارند و اینا، هیچ مسئله حل نمیشه. ما قرار نیست دوممون رو جمع کنیم با دوممون رو ببریم، ما قراره با دوممون این ور اون ور نریم، قرار دوممون رو بی‌حس کنیم، برای که دنیا این عزیز. بنابراین میخوام به شما این توجه رو بدم که این نگاه نگاه واقع بینانه ای نیست و به همین جهته که خیلی راحت میشه گفت روزی که من این گونه به دنیا نگاه میکنم من خشم میگیرم. روزی چند دفعه؟ روزی 300 دفعه، 400 دفعه، 700 دفعه. روزی که واقع بینانه به دنیا نگاه میکنم خشمگین نیستم و به همین جهت است که همون اتفاقات میفته، ولی من این رو به عنوان یه واقعیت زندگی میدونم که بچه من چنین میکنه، همسایه من چنان میکنه، اتومبیل جلوی من به دلایل اینگونه میپیچه، ولی اینا جزء واقعیت‌های زندگی است که نباید تبدیلش کرد به چیزی که با واقعیت‌ها نمیخونه بعد به خاطرش یه احساس بدی کرد، چون من در اون صورت از پا در میام. بعد در مقابل این خشم بخوام اینم بگم بعد ببینم مشکل شما چیه، در مقابل این خشم من چهار تا راه دارم. راه اول این که عصبانی بشم، یعنی یه کسی یه چیزی میگه واکنش. راه دوم اینه که در طول تاریخ گفتن که بسیار بد و خطرناکه خشممو فرو بخورم. خشممو که فرو خوردم، یعنی کنترل کردم، فرو خوردم، ابتدا تبدیل میشه به دشمنی، بعد تبدیل میشه به تنفر. این دشمنی و تنفر به مرور زمان تبدیل میشه به تنفر از سه چیز: خودم، زندگی و دیگران. و نتیجه این تنفر از خودم و زندگی و دیگران که با ترکیبای مختلفه، سه تا حالت در من پیدا میشه. یکی بدترین نوع استراب و نگرانی که میتونه حمله وحشت باشه، پانیک اتاک. یکی بدترین نوع افسردگی عمیق و سنگین که به صورتی است که من همیشه حال گرفته ای دارم. و سوم به صورت خشم و عصبانیت که بهش میگن ریج، یعنی انفجار. بنابراین اینم دومی راه. سومی راه حل ابراز خشم، express your anger. یه کسی اومده تو صف بهش بگید ببخشید عزیز، اینجا سر صفه ته صف اونجاست، خشمتون رو ابراز کردید، مسئله رو حل کردید، در محیط ها و در زندگی کاری دست خود داره. و چهارمیش anger management. خشم یه نیروه، یه احساسه که باید تبدیل به رفتار درست بشه. بنابراین ما در مقابل خشممون چهار تا راه داریم، نه یه راه که من عصبانی میشم. حالا برای که بتونیم به موضوع شما برسیم، لطف کنین بذارید پیام ها رو بشنویم، برای که من با دوست دیگه ای صحبت کردم، بعد با خاطر آسوده بتونیم صحبت رو کنیم. شنگار اجمن با ما باشه.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی دات کام. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی دات کام. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ ویزا تحصیلی دات کام. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی دات کام. تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی دات کام. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی دات کام. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی دات کام. کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟ www.visatahsili.com.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و عقض پذیرش از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می دارد. علاقه‌مندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group
011 number 1.
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده، هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیا بیرون.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ و الماس، 011 برای من و شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
کسپین با افتخار تقدیم می کند به مناسبت نوروز 1395 سه‌شنبه 15 مارچ، شب چهارشنبه سوری، جیپسی بویز، رقص فلامینکو به همراه دی جی جولیس. جمعه، شنبه و یک شنبه 18، 19 و 20 مارچ با صدای آشنای طرفداران موزیک پاپ از دیروز تا امروز، پیروز.
وقتی میری دلم برات سنگ میشه، ضربان قلبم یه
تلفن رزرو و اطلاعات 949-651-8454.
جونه بیبی کجا تا یارم، جونه بیبی نده تو آزارم، جونه بیبی کجا تا یارم.
تلفن رزرو و اطلاعات 949-651-8454.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید گفتی
وبسایت www.iranianprofessionals.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر، داشتم خدمتتون عرض کردم که چند سال پیش من دیگه گیواپ کردم و به خاطر مسائلی که به من همسرم پیش میاد و تصمیم داشتم که دیگه همیشه تموم کنم و تحت شرایطی تحت نظر مشاور و اینا تصمیم گرفتم که رفتم شروع کردم به ادوکیشن کردن خودم.
ببخشید صدای ذره باز خوب نیست،
بله
نزدیک جا خواهش میکنم.
بله شروع کردم تو قدم توی رایی گذاشتم که ادوکیشن خودم ذره بالاتر برم، توی این کاری که شده یاد بگیرم و ببینم یه راهی پیدا کنم برای حل این مسئله و نهایت راه این بود که من و همسرم نشستیم و ما هم صحبت کردیم و صاف به صاف شدیم و همه چی صاف شد و تصمیم گرفتیم این کار بکنیم و در انتهاش ببینیم میخواییم با هم باشیم یا نباشیم و از اون سال به بعد همه چی خیلی خوب شد. ولی اینم بگم که تمام اون چیزایی که شما فرمودین که در اثر خشم و عصبانیت ممکنه پیش بیاد و تمام این مسائل من تجربه کردم، حتی پنیک اتاکی که فرمودین من چندین سال پیش حتی اورژانس اومد در خونه و منو بیمارستان برد. یعنی تمام این مسائلی که فرمودین بله کاملا درسته و برای من پیش اومد از لحاظ تجربی و بعد 90% زندگی ما 99% رو به بهبودی میره و رفت. و مسئله که
من نفهمیدم شما چه تصمیم گرفتید، چی کار کردید؟ و متوجه نشدم، یعنی اون گفتگو چی عزیز؟
جانم؟
من نفهمیدم شما دوتا نشستید با هم حرف زدید، چه تصمیم گرفتید و چه رفتاری بعد از اون داشتید؟ اونو متوجه نشدم.
تصمیم گرفتیم که با هم کلیر باشیم، صاف باشیم. یعنی من اونم قبول کرد و البته همه تحت نظر مشاور بود که ببینیم چی کار کردیم، چی به سر هم آوردیم، پا اون موقع چه مونه، اصلا چه مسئله داریم که اینقدر ما با هم مشکل داریم، چه اینقدر دعوا میکنیم، مسئله همون چیه. من نشستم باش صحبت کردم، اون با من صحبت کرد و تمام مسائل وحشتناکی که به سر هم آورده بودیم و به هم گفتیم و بعد از این بدون که اصلا هیچ حرفی بین ما رد و بدل بشه تصمیم به زندانی زندگی با هم گرفتیم و هر دوی ما بسیار تغییر کردیم. البته شما با راهنمایی شما و صحبت‌های شما که هر روز گوش می‌دین بسیار بسیار خب سواد چیزایی که نادانیه که داشتیم برطرف شد، الان هنوزم هست. خیلی هر چی خوب بود، نه اینکه حظ و حالا مقدار خیلی بسیار زیادی، ولی الان دوباره این مدتی شده دوباره ایشون برگشته با همون رفتارای قدیمی که دوباره ادامه میده. صحبتی که میکنه اینه که بحثی که داره اون بحث که اصلا نداره، یهویی به صورت سایکلیک ایشون شروع میکنه پرخاشگری بی دلیل. یعنی مثلا حرفایی میزنه که اصلا با واقعیت جور در نمیاد. مثلا ایرانی که مثلا هرچی که شروع میکنه به من میزنه میگه که تو که راحت طلبی، در حالی که من همراه ایشون از صبح بیدار میشم سالهاست. یعنی الان من نزدیک 20 سال سابقه کار دارم و از این کارهایی که روزی 12 ساعت من کار میکنم، یعنی 8-9 ساعت سر کار، 1 ساعت و نیم درایو برسم و محل کارم، 1 ساعت و نیم برگردم. خودش هم همینجوره، یعنی هر دو در یه سطحیم، از لحاظ ساعت کاری، از لحاظ حجم کاری و هیچ چیزی من از ایشون کم نداشتم. و بعد من میگه که تو که راحت طلبی، همه زندگی رو من به دوش کشیدم، اصلا تو درایو نمیکنی، در حالی که من درایو میکنم. یعنی چیز واقعی تر از این که کیلومتر میندازه رو ماشین معلومه که من درایو میکنم، من تو خونه نمیشینم. مثلا شروع میکنه بحثایی.
نه آخه نه، سب کنید. آخه این دیگه یه ذره عجیب و غریب شد.
خیلی عجیب و غریب.
نه 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 سب کنید. نه یک کسی میتونه یک باوری، یه احساسی، یه نظری، یه عقیده‌ای داشته باشه. یه زمانیست که کسی در مورد واقعیت در حرف میزنه، یعنی تو رانندگی نمی کنی در حالی که فاصله منزل شما با محیط کار این گونه که شما میگید یه ساعت و نیم مثلا
80 کیلومتر رانندگی میکنه 80 کیلومتر.
نه متوجهم. نه متوجهم. وقتی کسی بر میگرده میگه تو رانندگی نمی کنی، اگر اینو دارن میگن، اگر اینو دارن میگن، خب ما اصلا بحث نداریم. چرا شما میگید بحثی نداریم؟ مثل این مونه که برگرده بگه قد شما 4 متره، ضمناً منم این دو تا بچه‌ها رو خودم زاییدم. ما دیگه بحث نداریم. پس بنابراین ما اگر اینه، خب ما دیگه بحث درست و غلط و خوب و بدی درباره رابطه نداریم. آیا اگر ایشون روی خط بیان من به ایشون بگم که آیا شما گفتید که همسرتون رانندگی نمیکنه؟ نه که راحت طلبی، اون قصه دیگری است، اون یه نظره. رانندگی نمیکنین چون همچی حرفی زدی، چون فکر کنین جواب منه چی میدن؟
نمیدونم، انکار ممکنه بکنه.
یعنی چی انکار بکنه؟ که من همچی حرفی به همسرم نزدم؟
آره میگه من همچنان کنم، همجوری به خود من میگه.
نه آخه سب کنه،
مثلا موقعی که من آروم میشم باهاش صحبت میکنم میگم خب تو چرا به من همچنان
کنم؟
میگه من
همچنان
چیزی نگفتم.
خب یا نه یا یکیتون دیوونه یا هر دوتون؟
هر دوتون که احتمالی زیادتر. ولی
نه ولی آخه معنی نه،
حرف میزن و بعد این کار میکنه.
نه ببینید، نه ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که یه ناظر بی طرفی نگاه کنه ببینه همسر شما داره میگه که تو رانندگی نمی کن. بعد من بهش بگم میگه نه من چه حرفی نزدم. فرض کنیم اونو شنیده در چارچوب درستش که معناش همین بوده و این رو برابر این اولیشون واقع بینیست دوم دروغوه دیگه، ما چیزی باز برای بحث باقی نیمون. اگر چنین خب آخه اصلا اینا که جای گفتگو نداره عزیز. یعنی درست به سینه است که شما بگید من با تو حرف نمیزنم و من دارم تو سینما نشستم دارم فیلم میبینم، تو چرا بی خودی جواب به چیزایی میگی که وانمود میکنی با من حفظه؟ خب یا من یا شما یا هر دو دیوونه ایم، نه اصلا جایی برای بحث نمونه. من تعجب میکنم. به همجاز بود که من در مورد این که نشستیم و کلیر کردیم هم همجوری مونده بودم. یعنی چی برفرض دارو گذشته رو کلیر کنید؟ مهم اینه که فردا صبح درباره موضوع و مسائل با هم چه میکنید. بعد شما من یه جمله گفتید که همه چی خوب بود، من نفهمیدم. یعنی به نظر من این گزارش دقیقی نیست، چرایشم نمیدونم. یعنی من الان اگر همسرتون بیاد روی خط و من بگه دیدی زن من یه چیزایی گفت که با هم نمیخون، متاسفانه باید باش موافق باشم. برای که شما ما گفتید این همه دعوا و اشکال اختلاف داشتیم، روانشناسمون گفت بشینیم به هم بگیم که چه آسیبایی به هم زدیم، همه چیزا کلیر کردیم، که حالا یه قدمی است ولی معناش این نیست که تموم شد. من اگر برگردم بگم بگم تو پسر منو کشتی، خب اونم میگه بله کشتم. خب کلیر کردیم، ولی نه زندگی بچه من برمیگرده نه قرار است که من فکر کنم. خب ایشون دیگه کاری نکرده، خب ایشون بچه منو کشته، من اونم نفهمیدم. بعد یه دفعه شما گفتید یه مدتی گذشت همه چیز خوب بود، من نفهمیدم چه جوری خوب بود. یعنی هیچکس نه حرف بی خود میزد،
یعنی اصلا هیچکس به کسی بی احترامی نمیکرد، هر تصمیم گرفته میشه با نظر هر دو.
برای چه مدتی اینجوری بود؟
مشکلاتی که من با ایشون داشتم این که
نه سب کنیم، برای چه مدتی اینقدر خوب بود که من نمیدونم چه جوری خوب بود؟
بیاد
مثلا
میتونم بگم از سال من 2013، میتونم بگم از اواسط 2013 که من شروع کردم، تقریبا 8 ماه بعد اکتبر 2014 ما نشستیم با هم صحبت کردن. از اون موقع تا الان، حتی ما این سفر آخری هم که با شما اومدیم کروز و اومدیم لس‌آنجلس و خیلی به ما خوش گذشت و یه هفته اونجا هم موندیم و سفر بیاد موندنی حتی داشتیم، اینو میخوام بگم به شما، وقتی برگشتیم من اصلا همه چی به نظر من خیلی عادی بود، همه چی خیلی خوب بود. بعد در اومد به من گفت که توجه کردی تو با من دعوا نکردی تو این سفر؟ گفتم خب دلیلی نداشت، دلیلی اصلا نداشتیم که تو خوب بودی من خوب بودم همه خوب بودیم. اصلا حتی من به این موضوع فکر نکرده بودم که چرا ما باید دعوا کنیم. آیا چون قبلا خیلی تو این سفر در هر سفر کوتاه یه ساعت هم که میرفتیم یه دعوا میشد برمیگشتیم. گفتم من خب اصلا دلیل نمیدونم، اصلا حتی فکر من به اینجا نرفت که ما باید این سفر دعوا میکردیم یا نمیکردیم. همه چی اصلا خیلی عجیب غریبه برای من یه وای و من دلم میخواد این حق به شما بزنم آقای دکتر، دوست دارم که شما منو راهنمایی کنید. من در خانواده ایشون بسیار مورد اینجوری دیدم که مرداشون، مخصوصا مرداشون، پدرش، یعنی حتی مادر خودش به من این حرف زد، گفت که صبور باش باهاش، پدرش هم اینجوری بوده و وقتی سنشون بالا میره بهتر میشن. حالا چندین بار که در ایران بودیم و دوام این دوام چون اگه من خیلی ناراحت میشم و گریه میکرم که من معمولا به خانواده ها نمیکشوندم، وقتی که یه موقع جلوی اونا اتفاقی میفتاد و من خیلی حالم بد میشده گریه میکردم، مادرش اینجوری به من میگفت. بعدا شنیدم عموش هم اینجوری بوده، بعد تو برادرش کمتر دیدم. من یه حالتهای عجیب غریب روانی در این خانواده میبینم، در مرداشون، نه در زناشون کمتر، زناشون دپرشن بیشتر میبینم، ولی تو مرداشون یه حالت اگریسیوی و اینکه زناشون یه جور خیلی عجیب غریب.
حالا اون یه قصه دیگریست عزیز. ببینید
من حرف میزنم ممکنه اینجوری تکیه حالتهای روانی اینجوری باشه.
خب نه من نه اونو متوجهم. افسردگی میتونه در آدمی که توانایی نداره تبدیل بشه به یه نوع قرار و سکوتی، ولی در آدمی که ذره در یه محیط مردانه تبدیل بشه عصبانیت. حالا بذارید من از شما این سوال کنم، آیا همسرتون قبول دارن آدم عصبانی هستن؟
ببخشید من متوجه
سوال. آیا همسرتون قبول دارن آدم عصبانی هستن؟
نمیدونم، عصبانی که یه حالت عجیب غریبی بهش دست میده.
آخه به من بگید آخه حالت عجیب. نه ببینید عزیز، ببینید من تو بحث اولا بهتون پیشنهاد کنم سی دی یا دیویدی خشم و عصبانیت منو بشنوید.
بله دارم.
خیلی خوب. خب اگر اونو نگاه کنید برخی از اوقات اولا عصبانیت من نمیدونم در مورد همسر شما، عصبانیت یه زمینه سنگین ارثی داره، یعنی تمپرمنت یا خلق و خو کاملا مایه ارثی. دومی که بعضی ها خودشون رو با کسی که عصبانی بوده تو خونه آیدنتیفای کردن و بنابراین لحظاتی چند برخ از وقت تا چند دقیقه اصلا یه آدم دیگری میشه که اون مسئله همانندسازی. سومی که بعضی ها من اصطلاح میگم چاه روانی داره، یعنی مثل یه زمینی میمونه که توش یه چاهه ولی روش مثلا با علف یا با یه قالی پوشیده شده، هر کی پاشو اونجا بذاره تا ته چاه 100 متری رفته. این احتمالایی که شما میگید بوی اونا رو داره و اگر شما سی دی یه من رو نشنیدید لطفاً بشنوید یا همسرتون. حرفایی که شما میزنید ببینید باز من گرفتاریم در اینی که نمیدونم چه مقدار رو دقیق با واقعیت منطبق ببینم، چه مقداری فکر کنم نظر و قضاوت شماست، چیزی که شما به همسرتون نسبت میدید.
من واقعا سعی میکنم واقعیت‌ها.
نه اونو میدونم.
اگر شاید
نه اونو میدونم عزیز، ولی آیا همسرتون ممکنه حرفای من و شما رو بشنوه بگن همه اینا غیر واقعی است و دروغه؟
حتما میشنوه، حتما.
نه اون جوابشو نه ایشون که برگره بگیرن غیر واقعیه و دروغه.
نه خب به منم ایراد میگه، نه نمیگه دروغه، ولی به منم ایراد میگه، میگه آره تقصیر تام بوده. مثلا
من بحث تقصیر ندارم عزیز، ایشون وقتی به شما میگه تو رانندگی نمیکنی مسئله منه، اینکه برگره بگه تو راحت طلب هستی، من اگر یکی بهم میگه تو راحت طلب هستی میگم بنویس بده منم باید موافقم، اصلا بحث نمیکنم. من چرا باید به بقیه نشون بدم که راحت طلب نیستم؟ من احمقم. راحت طلبی که عیب نداره، من انسان قرار زحمت بطلبه، انسان باید درد بطلبه، رنج بطلبه، معلوم انسان باید راحت طلب باشه. از این کارا رو میکنیم برای راحت. بنابراین یه کسی منو متهم کنه به راحت طلبی، من که نمیگم نه، میگم خدا عمر بیاقلا تو اینو در من دیدی یه صفت خوبم پیدا شد. من همینه که شما رو نمیفهمم. شما به همجاست که گفتم اون چیزی که میگه برای من مطرحه، شما برگه بگه تو راحت طلبی. آره خیلی هم از این بابت خوشحالم، امیدوارم چنین باشه.
خب بس معنی داره آقای دکتر، شروع میکنه سمپاشی به یعنی دوست داره وقتی که منو به اوج میرسونه بعد راحت میشه خودش.
نه من نمیفهمم. تنها راهی که من میتونم شما رو بفهمم که دوتایی با هم باشید. من الان نمیفهمم تو اینشون شما میخواد به اوج چی برسونه.
به اوج عصبانیت که میرسم و شروع میکنه که منو خشمگین کنه، بعد یهو خوشحال میشه، میخنده و آروم میشه.
خب از پس متاسفانه باید برگردم سر حرف اولم، یا یکیتون یا دوتاتون دیوونه اید همین. بنابراین لطفاً دوتایی با هم بیاد من بفهمم چتونه، کی هست کی نیست. راهمون غیر از این نیست عزیز، گفتگوی من و شما به جایی نمیرسه، چون گفتگوی من و شما یه دوریست که میزنیم، من هم نمیدونم اینو چجوری باید ارزیابی بکنم. بذارید ایشون هم حرفا رو بشنوه، قدم با توپ پر یه دفعه یکی از این روزا قرار بذارید دوتایی نمیدونم کجای کارنگا هستی.
متاسفانه سر زور که نمیشه ما الان
نه خب بعد از زور بیا 4 تا 6 من رو بیاید.
مگر که
بیا دفعه آره دیگه که میشه مگر شما جلوتری 3 ساعت که میشه 7 تا 9 شب هیچ مشکل. نه بعد دو تایی با هم بیاد عزیز من ببینم چه خبره. همون اولام هم اشاره کنید به اینکه ما با هم یه گفتگویی داشتیم چون من یادم میمونه برای که همینجوری من یه کمی معطل موندم. چگونه باید به
مسئله
بنابراین خوشحال میشم که با تون صحبت کنم و خوشحال شم با تون حرف زدم
عزیز. قرمه مبسومه
که از وقتتون خواهش
میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
همین شنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سالگرد آغاز سومین سال رادیو همراه رو که با بهار و نوروز مقارن هست رو در روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در سالن زیبا با شکوه و مجلل کاملا ریمادل شده یه فوروم جشن خواهیم گرفت. جمعی از هنرمندان خوب عزیز در این برنامه خواهند بود، همینقدر که همه اسامی تکمیل بشه و خاطر ما آسوده اون رو به آگاهیتون میرسونیم. ضمناً کارت های ورودی رو هم احتمالاً از آخر این هفته در مراکز منتخب ایرانی از جمله خود رادیو همراه و بعدن تیکت مستر خواهیم گذاشت. بنابراین شنبه 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 11 شب باز و آزاد بگذارید که بتونیم در خدمت باشیم با حضور چند هزار نفری از دوستان و ضمناً زمینه برای اسپانسرشیپ و یا اعلان و یا داشتن بنر در اونجا هم فراهم خواهد بود. همینقدر که همه چیز حتمی و قطعی بشه اون رو به آگاهیتون خواهیم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر صبحتون بخیر، با من هستید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
متشکرم. اولا که از واقعا از برنامه شما من لذت می‌برم، تشکر و ممنون.
لطف دارید.
برای شما آرزو موفقیت می‌کنم عزیزم.
ممنونم.
من دو تا پسر دارم، 27 و 28 و حدود 24 سال هم هست که طلاق گرفتم متاسفانه.
بچه ها با کی بودن؟
بچه ها بکم پرسیده یه مقدار با هم بودن، این بوده با هم بودن، ولی همیشه به عنوان یه پدر مادری که با هم هستیم همیشه سرپرست خوبی براشون بودیم و اگر هم مشغول کار بودیم مادر بزرگشون باشون بود.
مادر شما یا مادر همسر؟
مادر خانم قبلی.
اگر چون مهم 13-14 سال بوده، اگر من بگم در مجموع چند درصد با شما و چند درصد با مادرشون بودن، پاسخ شما چیه؟
ببینید درصد الان خدمتون میگم، درست این شماره در خاطرم نیست. جوری که بود، بچه من وقتی که پسر کوچیک 2 سالش بود و پسر بزرگ 4 سال این برنامه اتفاق افتاد، ولی جوری که رفتیم کارو خاتمه دادیم، بچه‌ها مثلا وقتی مدرسه می‌رفتن هر روز من چکشون می‌کردم، مدرسه می‌رفتم باهاشون می‌آوردمشون، کودکستان از کودکستانشون شد.
ولی شبا کجا می‌خوابیدن اون سال؟
یا پیش من بودن یا پیش مادرش.
نه می‌رفت، یه ایده ای ببینید، یه دفعه من می‌فرمایید تو هفته 2 شب با من بودن، 4 شب بودن.
30% میتونم بگم با من بودن.
همینو میخواستم، میفرمونید. خب
ولی حتی در دبیرستان که بودن، دبیرستان که بودن، حتی وقتی که بیبی سیتر هم که بود بغل مدرسهشون بود، 1-2 ساعت اینا رو میوورد منزل خودش، من هم 1-2 ساعتی که تو بیبی سیتر بودن میرفتم اینا رو سر میذارم، میخواستم مطمئن بشم که تکلیفشون انجام دادن یا نه، که بیشتر اوقات دوست نداشت. اینا همیشه از درس فرار میکنه. آقای دکتر، پسر کوچیک تا کلاس 7 خوب بود، بعد از 7 دیگه دیسترکت میشد. البته دوتاشون ADHD داشتن و پسر بزرگر متوجه شدیم اون ADHD که داره، در دبیرستان اینو متوجه شدیم، کلاس براش اضافه میذاشتن و پسر کوچیکم هم حدود 6 ماه بود که در کلاس 6 دبستان این کار براش کردن که بعد گفتن دیگه احتیاجی نداره، ولی از نظر تجویز و دکتر اونا ریکوست نکردن که ما این کار انجام بدیم. ولی خب در دبیرستان برای پسر بزرگم حدود 1 سالی بود که خود دبیرستان براش این برنامه رو میذاشت.
نه چه برنامه رو براش میذاشت؟
همین برنامه که مثلا میرفتن باش صحبت میکردن که یه حالت بود که ببینن این بعد مشکل این چی از نظر دیسترکشن و این چیز.
ببینید عزیز، اگر مشکل ایشون کم بوده، توجه و تمرکز بوده، تقریبا، گرچه من دیروز تو رادیو شنیدم یه گزارش تازه ولی فکر نمی کنم دقیق باشه، این آسیب مغزه، این چیزی نیست که کسی بتونه با معلم و تربیت و اینا درستش کنه. یعنی مثل من و شما اونه که هر اندازه تشویقمون کنن و تنبیهمون کنن، یه کتاب ژاپنی رو نمیتونیم بخونیم برای که ژاپنی بلد نیستیم. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، اگر فرزند شما یا هر دو مشکل کمبود توجه و تمرکز داشتن، این قرار بوده کار به دارو درمانی و یا نورو فیدبک منتهی می شده و الا همینجوری کسی دور برشون باشه، اون یه نقش 1-2% موقتی اینجا اونجا داره، بعد برمی گرده سر جای قبلیش، تازه اگر همون 1-2% هم موفق باشن. ولی به هر حال اون کاری به اون ندارم. الان چه خبر است و الان بچه ها از داره درس و اینا چه کردن؟
زیاد آقای دکتر، من خلاصه میکنم که وقت شنمده گذیر نگیرم. ببینید این دو تا پسرای من که کلاس همونجوری خدمتتون گفتم که دبیرستان که پسر بزرگ کرد نمرش خیلی بد شد و متاسفانه از کلاس 7 و 8 ما فهمیدیم که ایشون پات استفاده می‌کرد. بعد این منتقل شد به پسر کوچیکه من، اونم من نمیدونستم اینا این کارو میکردن. بعد منم شخصی هستم که نه مشروبی نه هیچی نه حتی یه سیگار هیچی اصلا whatsoever. بعد پسر کوچیک پسر بزرگ من همونجوری که شما فرمودید صحیح میفرمایید، ایشون در مورد در وقتی که زایمان خانم من بود ایشون مشکل بود، برای خانم میخواستش که سی سکشن انجام بدن، دکترشون تا دکترشون هم ایرانی بودن، ایشون تجویز نکردن ولی فشار زیاد رو مغزشون بود و حدود تو آی سی یو بودن حدود 2 روز. اونم احتمال داره اونم باشه، ولی انقدر این دیسترکتد بود که فرض کنید در یک کلاسی که نشسته اگر یه نفر 5-6 تا میز اون وقت یه خودکار مینداخت مثلا رو زمین، این حواسش پرت میشد دیگه، اصلا میرفت سراغ اون خودکار، اصلا حواسش پرت میشد. و منم واقعا برای مشکل بود که درس رو بهش بدم، همیشه دیسترکت بود، بعضی وقت تو طول میکشه یک کار انجام بده، درسی رو بخونه یاد بگیره، همش من باید میرفتم مدرسه، میتینگ میرفتم، اصلا افتضاح بود. آقای تو چندین سال پشت سر این برام اتفاق افتاد تا وقتی که شد که فهمیدن که تو مدرسه داره حشیش میکشه اینا، از اونجا بیرونش کردن، بعد بردمش جای دیگه، اونجا هم یه سال بود، بعد کلاس 12 رفت جایی که واقعا مدرسه بود که مثل تمام نخالهای تمام مدرسه رو میزن دور میبرن اونجا، متاسف من کلاسی دیپلمش رفت اونجا و این برنامه شدت گرفت. آدم خشمگینی هم هست، he doesn't like to lose، هر وقت که یه بازی میشد مثلا میدونست که بازی داره میبازه گیباب میکردیم، از حدود 7-8 سالگی اینجوری بود و همینجوری ادامه داشت. الان خیلی خشمگینه و ایشون 10 سال دوست دختر داشت، بعد از 10 سال که با دوست دخترش به هم زد، با مادرش زندگی میکرد، حتی تا سن 26 سالگی. مادرش هم خیلی موفق نظر کاری، هر جفتشون با مادرشون زندگی میکردن یه مدتی. پسر کوچیک من البته از کلاس 9 تا 12 پیش من بود، بردمش پرایوت اسکول چون پسر بزرگم نمیخواست مدرسه رو عوض بکنه، و پسر بزرگه که 28 سالش الان 10 سال با دوست دخترش بود، بهش گفتم پسرم با دوست دخترت باش، با دوست دخترش به هم زد، از خونه مامانش اومد بیرون و یه ماشین خرید، ماشینش رو فروخ، یه ماشین نو خرید که قسطش بیشتر از 1 ماه نداد، 2 تا DUI گرفت، بعد تشویقش کردن که لو اگه دو تا دی آی میگیری رانی کنی میگیرنت ماشین تو چیز میکنن فلان اینا، بالاخره کانوینسش کردن که ماشین تو پس بده، یه ماشین براش خریدم و بعد دیگه اصلا همه چیز به هم خورد آقای دکتر. بعد یه بعد من تو کار که هستم، تو کار بیمه هستم، خیلی تشویقش کردم سالهای سال که تصدیق بیمهش رو بگیره، بالاخره قبول کرد چون دید همه چیش رو از دست داده، قبول کرد. یه مشت اولی مشتی هم که بهش خود صمیمی‌ترین دوستش بود، ولی تصدیقش هنوز نیامده بود، هی به تعلیق مینداخت کاراشو، آقای دوتا همه کاراشو به تعلیق میندازه. بعد چون به تعلیق انداخته بود و تصدیق رو نداشت، من رفتم اون کار بیمار انجام دادم، کامیشنش هم خیلی زیاد بود، تو رو ندیدم کسی اینقدر خوششانس باشه. اولین مشتریش حدود 20,000 دلار کمیشن بود آقای دکتر، بری به دونات. من همه کارش کردم، کارهای کاغذی و دفتری، و اولین بارم که من اپایمنت داشتم برای این کار با خودم بردمش که هیچی هم اصلا نمیدونست، با وجود که تصدیقش قبول شده بود ولی یه مقداری مونده بود که تصدیقش رو بگیریم. دوستش هم میگفت این کار بیمه رو برای من انجام بده هرچی زودتر چون من بیمه ای ندارم. خلاصه من همه کارهای بیمه رو کردم، حدود 170-180 صفحه بود، همه رو پر کردم، تمام کار رو انجام دادم، کامیشن که اومد نصفشو بهش دادم، پول تکس همه 20,000 دلار هم دادم. از اون به بعد دیگه واقعا دشمن من شد، گفت نه تو بعد این همه پول به من میدادی، من خودم فکر میکردم چقدر باید به تو بدم، این کارو تو اشتباه کردی، تو مخصوصا این کارو کردی، هیچ چیزی آقای تو شده دشمن شماره یک من، متاسفانه.
خب حالا دشمن شده که شده.
بله و متاسفانه آقای دکتر، من شادم به خاطر اینه که خیلی خیلی من به والدم وابستم، همیشه درم برای میسوخته کمکش میکردم، میدونم شما من جواب چی خواهی داد، هرچی به این بیشتر کمک کنید بدتره. الان مطمئنم با دوستاش چه زندگی میکنه، پیش من نیست، پیش مادرشم نیست، همش هم میگه ام هوملس، بعد این مدتی که ساکت میمونه، بعد باز دوباره گذشته رو تکرار میکنه، هی بک اند فورس بک اند فورس، آقای دکتر گذشته رو تکرار میکنه، بعد باز دوباره تصدیقش مدتش تموم شده، باز دوباره کمکش دارم میکنم که تحصیلش باز دوباره بگیره، گهگاهی مثلا هر یه سه چهار ماه میگه دری گدیدی نافتن که سوماش باز دوره روز بعد آقای تو فوش و تکس و هرچی برای دهنش تحمیل به هم میده من منو سرزنش میکنه، میگه تو بودی که من به اینجا افتادم. اتفاقا دو تو وقتی با دوست دخترش به هم زد ماشینشو فروخت از خونه مادرش رفت بیرون بهش تک زدم گفتم پسرم I always love you برو پیش مادرت اونجا زندگی کن با دوست دخترت برگرد ماشینتو چیز نکن 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 میره من چی بگه تو گفتش که اصلا تو بهتره بری ایران زندگی کنی. همیشه میگه پدر من از بچگی از تو متنفر بودم.
تا حالا شما چه اصراری دارید این رابطه رو نگه دارید؟ تأثیری هم تو زندگی او ندارید؟
بعد بهش گفتم شما باید برید یه دونه سایکولوژی ببینید. گفت نه دیدی
شما چرا آخه شما چرا حالا شما چه اصراری دارید هی با او بگید چیکار باید بکنه چیکار نکنه؟
آقا تو باورتون میشه شما کاملا درست میفهمه. یه روزی بود که با وجودی که دوتا دیو آی داشت ماشین رو رانندگی میکرد، یه روزی چراغ قرمز پشت ماشینش خاموش بود، بلافاصله بهش تلفن زدم پسرم این چراغ تو خاموشه اگه یه تکیت بگیری پلیس بگیرد مستقیم میره زندان. اتفاقا دوتا رفتم کورت کارشم درست کردم که بری تاثیرش رو باز دوباره بگیری، باز اونم گیواب کرد اونم نرفت دنبالش. بعد به من تلفن زد تک زد داری تو از بچگی تا الان داری منو نصیحت میکنی کی میخوای این کار
راست میگه؟ خب اون که راست میگه.
بعد آقای تو جالب بود روز بعد که دیدمش رفته بود همون چراغ ترمزش درست کرده.
حالا شما میخواید ازش چه نتیجه بگیری عزیز که باز باید هنوز بهش بگید درست و غلط کارا چیه؟ شما که به نتیجه نرسید، پسر شما کاملا در خطره و میتونه گرفتار بشه به خاطر همه این توصیه از آغاز در درسش و بعد چرا راه نمی کنید؟ برای که به نظر من نقشی ندارید شما، یه هر دلیلی که هست که من نمیدونم چیه میخواید او رو درستش کنید، این کار شما نیست، حتی کار هیچ کس دیگه هم به این راحتی ها نیست، حتی ده تا متخصص هم به این راحتی ها از احتش بر نمیان که شما بخواید درستش کنید. دارین راهاش کنید. این که شما حرفی میزنید درسته بسیار خوب، ولی وقتی فرقی نمیکنه و فایده ای نداره چرا؟ بنابراین اگر کاری از شما خواست و اگر میتونید براش انجام بدید انجام بدید، اگر نخواست به این که بهش بگید چی بکن چی نکن که به جایی نمیرسه.
ببین آقای تو چیزی که از من میخواد دوست داره پیش من برگرده که اصلا من نمیتونم تحملش بکنم، حتی دوستاش هم نمیتونن تحملش بکنن. خیلی عصبانیه، شورت فیوز شدید، زودی ناراحت میشه. وقتی که یه چیزی واقعا احتیاج داره صداشو میاره پایین تا اونو به دست بیاره. به قول معروف میگن این میره توی جکپات، یه جایی که قمار خونه جوی توی جکپات، هی این جکپات رو هی انجام میده، هی تو چی میگن پول میندازه تو بالاخره یه رو یکی از این جکپات رو پدرش بیاره کمکش بکنه. به همچه حالتی رو داره آقای دکتر. چند وقت پیش من واقعا میسش کردم، هنو من حدود یه ماهی نیدمش، به من بهش تک زدم پسرم I love you شب خوش، بعد کلی تکس بعد به من زد. یعنی چی؟ یعنی من لاب برای من لاب مسئله نیست پدر، یه جا برای من پیدا بکن، برای من ماشین بگیر، تصدیقم رو درست کن، این کار رو بکن. گفتم پسرم تو دراک هستی، باید بری خودتو درست کنی، باید بری توی ریهب، چون این افکار که برای اینکه دکتر آقای دکتر اصلا واقعیت نمیونه، توی ایلوژن دنیای دیگه است، برای خودش قانون میسازه و با اون قانونی که اصلا مفهوم نداره و پوچ هستش با اون قانون داره میره جلو، چون قانون من لاجیکه این قبول نمیکنه، با لاجیک خودش داره میره به جلو، توجه فرمودی؟ و به خاطر همین که همیشه سرش به سنگ میخوره. اتفاقا همان به من میگن همین سال به منم گفت در یور سیگ باید بری سایکولوژی. رفتم سایکولوژی، آقای دکتر همون دفعه اول گفت اصلا بزنی وقت تلف میکنی بی خودی نیا، اصلا چرا پیش من داریم هیچ کاری براش نکن، فقط بهش بگو باید بری ریهب، اگر ریهب رفت درست شد تو بهش کمک بکن، اگر نرفت هیچ فایده ای نداره.
در هر حال به نظر من شما همون تکس رو هم نفرستید، بی خودی هم دلیلی برای این که او بیا سراغ شما به وجود نیاری. اگر گفتم یه زمانی یه چیزی معقول و واقعی خواست و شما میتونید کمکش کنید، اگر نه نصیحتش کنید، نه کاری به کارش داشت باشید، نه براش تکس بفرستید، نه با گفتن دلتنگی به حرفایی بزنید، برای که دلتون برای چی تنگ میشه، برای حرف زشت و آزارنده. یعنی شو بکنید. نه نه یعنی چی حرف و چیز. نه ببینید با این شعارا که میسش با میسش بکنید، بعد ما خیلی چیزا رو میس میکنم ولی کاری براش نباید بکنم.
بله بله.
و کار درست رو باید بکنم. بنابراین به نظر من کاری بکارش نش باشید، همونطور هم که روانشناستون گفته اگر رفت و خودش رو درست کرد و بعدا یه کمکی خواست که بر مبنای اون کمک بتونه خودش رو مواظبت و مراقبت کنه، این کارو بکنید. در غیر این صورت بی خودی به بهانه اینکه پسرم است و اینا کاری به کارش نش باشید. امیدوارم اونم راهشو بتونه پیدا کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک مسئله خیلی کوتاه بهتون، به من همیشه بعضی وقت من اینجوری میکنم دری یدید اینا فرمی، ولی چرا آقا دو تا باز دوباره بعد عوض میشه و باز دوباره برای الهی من میشه؟
من اونو نمیدونم. برای آدمی که سیره میگه مرسی متشکرم سیرم، فردا که گرسنه شد یه باز گرسنه‌ام. نه خودتون بی خودی نگران این حرفاش نکنید.
آقا دکتر حالا من نگران شما هستم.
نه نگران من نباشید.
میدونین چرا؟ من که من الان دو ماه دارم گوش میکنم، واقعا میگم بعضی از این شنوندگان عزیز خیلی شما رو کلافه میکنن. چقدر شما سر
حالا به هر حال شما کوشش کنید جزء اونا نباشید، ولی به هر حال خوشحال شدم. خیلی ممنون.
قربونتون برم.
خدا نگهدار.
مرسی آقای.
خواهش میکنم. شنگره چهار بابا باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رادیو همراه،
همراه با شما.
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر. بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل، فوروم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و ترا تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش ترا تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوز خیلی داغه.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. خدمتتون
بفرمایید.
35 سالمه. الان بعد که 7 سال ازدواج کردم و یه بچه 2.5 ساله دارم.
بچه چقدر دارید؟
2.5 ساله.
پسر یا دختر؟
پسر.
خب
بعد من از زمانی که پسرم به دنیا اومد با شما و صحبت‌های شما آشنا شدم و صحبتاتون رو شروع کردم گوش کردن در مورد تربیت پسرم. ولی من یه مشکلی که دارم آقای دکتر اینه که من رفتارم در حین عصبانیت بسیار زشته و اینو خودم کاملا بهش آگاهم، ولی حتی زمانی که عصبانیم، زمانی که دارم پرخاش میکنم تو حین عصبانیت، میدونم کارم اشتباهه، نمیتونم خودم رو کنترل کنم.
نه نمیخواید خودتون رو کنترل کنید؟
اصلا نمیتونم، یعنی کاملا خودم خیلی ناراحت میشم وقتی که عصبی میشم و شروع میکنم به پرخاش کردم. خیلی خودم باز از اون حالی که خودم دارم بسیار ناراحت و عصبی میشم، ولی هر کاری میکنم اصلا نمیتونم تو اون لحظه خودم رو کنترل بکنم. یعنی همش تو ذهنم اینه که هر چی بیشتر فریاد بزنم خالی‌تر میشم، راحت‌تر میشم، در حالی که بعدش بسیار پشیمونم، مخصوصا در مورد بچه‌م. اگر که کوچکترین کوتاهی بکنم در مورد پسرم 100% ازش معذرت خواهی میکنم.
از بچه از این حرفا چه سر هم میکنید عزیز؟ از بچه یه ساله دو ساله دو سالمه معذرت خواهی میکنی؟ شما چطور نه بازی در نیارید عزیز. شما چطور سر یه آدمی ببرید بعد ازش معذرت بخواید؟
میگم خب به خاطر اینکه خیلی ناراحت میشم خودم.
بی خود ناراحت میشی؟ نه عجب حرفی خانم. برای چرا بازی در میارید؟ من که ناراحت میشم برای چی؟ عصبانی میکنید خودتون. کسی عصبانی نمیشه، آدم ها خودشون عصبانی میکنه. همجرد که اگر یه نفر نه بازی در نیارید عزیز من. چی کار کنم؟ یعنی شما اول بپذیرید حرفا رو، همینجوری یه چیزی نگیر. آدم ها خشمگین میشن به دلیل باورهاشون، برای که نظام باوری عجیب و غریب دارن با خشم. اما عصبانیت، کسی عصبانی نمیشه، آدم ها خودشون عصبانی میکنن. به همجرد که اگر یه پلیس اونجا ایستاده باشه بگه عصبانی شدی با گوله بچه تو میزنم، عصبانی نمیشه. پس دست خودتون. این اول بپذیرید، بازی در نیارید که من عصبانی میشم. چون خودتون عصبانی میکنید، خب نکنید.
خب چیکار کنم که نکنم؟
من میگم سرتون رو به دیوار نزنید. شما من میگه چیکار کنم نزنم؟ خب نزنید. ببینید عزیز، شما دلیل از خودتون یه بازی در آوردید، سلب مسئولیت میکنید. که گویی من به شما بگم جلو ضربان قلبتون بگیرید، بگید نمیتونم جلو ضربان قلبمو بگیرم. خب معلومه نمیتونید بگیرید. ولی آدم جلو عصبانیت خودشو میتونه بگیره. عصبانیت انتخاب و تصمیم ماست. این بازی رو بذارید کنار. نمیتونم، ندارم، نمیخوام. و بنابراین شما همین مسئولیت رو بپذیرید که من خودم رو عصبانی میکنم، من عصبانی نمیشم. همین تموم کافیش. بپذیرید این واقعیت. این دو بعدم شما استدلال
آینه
نه
آینه این تکنیک رو انجام دادم که جان
الان ببینید استدلالتون چیه. استدلال دیگه‌تون که مثل این که تو بیابون برای خودتون دارید حرف میزنید، این که من هرچی بیشتر داد میزنم فکر کنم خودمو خالی میکنم. کی گفت آدم باید خودشو خالی کنه؟ ببخشید، مردم میرن تو مهمونی خودشونو خالی میکنه. اما شد حرف انگار مثلا این کار درستیه؟ آدم بالا بیاره درسته، مدفوع ادرارش اینور اونور بریزه که من خودمو خالی میکنم؟ عزیز یه جوری مسئولیت حرف و کارتون رو بپذیرید. وانمود نکنید که اینا در اختیار من نیست. شما مشکلتون در اینه که با یه لغت نمیتونم کار خلاص کرد. نه میتونید، نمیخواید، بخواید.
خیلی مواقع پیش اومده که تونستم خودم رو کنترل میکنم، ولی
نه. ببینید ماجرا این است که شما برام برای چی با مثلا فرض کنید با بچه عصبانی میشه؟
نه خیلی کم پیش میاد که از پسرم بخوام ناراحت بشم، خیلی کم پیش میاد این مسئله که بخوام مثلا پسرم بخواد کاری بکنه یا من اشتباهاً بخوام از دستش ناراحت بشم. میگم خیلی صحبتهای شما روی رفتار من تو تربیتش تاثیر گذاشته، ولی مسائل جانبی که خب تو زندگی هر کسی وجود داره، حالا از خارج از خونه، داخل خونه، مسائلی که پیش میاد بعضی مواقع خیلی باعث، من خیلی آدم زود رنجی هستم، خیلی زود رنجم، خیلی هم سعی میکنم کنترلش بکنم، ولی بعضی وقت خب پیش میاد برام.
نه عزیزم، باز شروع کردید همین حرفای بیخودی زدن. عزیز من برگردم میگم زود رنجه، باید بپذیرم من مریضم، من بدبختم، من بیمارم. این شعار نیست، افتخار نیست، من زود رنجم. زود رنج یعنی من
افتخار نمی کنم.
نه دارید میکنید، دارید میکنید. نه عزیزم بازی در نیاری. عزیز من زود رنجم یعنی من پوست ندارم، فوتم هم کنن دردم میاد، من باید برم پوست پیدا کنم. زود رنجم یعنی چی؟ برای چی من طلبکارم؟ برای چی من خشمگینم؟ یعنی برای چی این بازی رو در آوردم که من زود رنجم؟ چرا بهم بر میخوره؟ آدما دارن زندگی و کار خودشونو میکنن، خیلی از اوقاتم کار اشتباه و بد میکنن، قبول، ولی من که ملاک خلقت که نیستم، من که خدا نیستم که مردم یه کاری میکنن که منو رنج میدن. زود رنج بی خود زود رنج. ببینید عزیز، هی شما تنها کاری که یاد گرفتین که سلب مسئولیت کنید، به من مربوط نیست، من اینجوریم. نه هیچ کس اینجوری نیست. شما به راحتی الان میخواید رو همین خط رادیو من هر چی دلتون بخواد فحش بدید، من میخندم، اصلا اهمیت نمیدم. زود رنجم یعنی چی؟ بهم بر بخوره؟ بازی برای چی در آوردید؟ یعنی میخوام به شما بگم شما درگیر یه بازی شدید که این بازی شما رو از پا در میاره، هیچ کسی رو هم دوربرتون نمیگذاره، اون بچه ای هم که دارید بیمار رو بدبخت میکنه. خب مبارکتون باشه، مسئولیت زندگیتون بپذیرید.
من به خاطر همین بهتون زنگ زدم.
من مسئولیت زندگیمو میپذیرم. زود رنج رنجم میده، به درک رنجم میده. یه کسی نمک پاشیده رو زخم من جیغم میره بالا، تقصیر منه که زخم داره، او داره نمک خودشو میپاشه، پس من باید یه فکری برای خودم بکنم. یعنی عزیز اگر شما نخواهید قبول کنید که این زندگی منه و مسئولیتش با منه، بلکه این زندگی منه ولی مسئولیتش با دیگرانه، همین گرفتاری و وضعیت رو تا آخر عمر خواهید داشت.
نه من اینو قبول کردم که زندگی منه، مسئولیتش هم با منه که به شما زنگ زدم. من بیشتر از این که بخوام من واقعا نگران هم زندگی خودم هم آینده بچه‌م هم که بهتون زنگ زدم.
ببینید عزیز،
من فقط دلم میخواد یه راهی جلو پام قرار بگیره که برای بچه‌م، برای آینده بچه‌م باشه.
نه ببینید عزیز، دو تا موضوع هست در مورد شما، یعنی یا سه تا موضوع. یک، میتونید با یه روانشناس خوب کار کنید که معلوم بشه این همه گیر و گرفتاری از کجا میاد. دو، شما میتونید عاقلانه واقع بینانه به موضوع نگاه کنید تا به زمینه‌های احساسی و اعتقادی و گذشتتون تکیه کنید. و سه، نکنید. یعنی به خودتون بگید من گفتم من زخم دارم، این آدمم عمدن سهوًا نمک ریخ رو زخم من، مشکل منم نه اون، بنابراین من باید یه فکری برای زخمم بکنم، من باید زخمم رو پنهان کنم، من باید زخمم رو در اختیار اون آدم نگذارم. یعنی به این موضوع رو به خودتون مرتبط کنید، نه اینکه بیاد از خودتون سلب مسئولیت کنید تقصیر اوناست که این حرفا رو زدن یا این نمک رو پاشیدن، چون اونگونه شما از پا در میاد. همچی دنیای ما نداریم عزیز. مردم دنیا رو نگفتم برید مواظب این خانم باشید، به مردم دنیا گفتم برید زندگی کنید، که خیلی از اوقات اونا برای که بخوان زندگی کنن باید از روی شما با اتومبیلشون رد بشه. بنابراین ما باید مواظب خودمون باشیم. ما هم تو دنیایی نیستیم که آنچه که دور بر ما هست به میل ماست، به خواسته ماست. نه، همچین دنیایی ساخته نشده، نیست. بنابراین من باید مواظب و مراقب خودم باشم. مواظب و مراقب خودم باشم این است که یک، زخممو خودم خوب کنم. دو، اون دست زخمیم رو در معرض این که دیگری بتونه به عمد یا به اشتباه و سهو بزنه دست من اذیت کنه قرار ندم. این هم این مسئولیت من. به همینجاست که ما پشت فرمون که میشنیم کمربند رو میبندیم، این ماشین های بسا ایربگ داره، در ماشین هم قفل میشه که تصادف کردیم آسیب کمتری ببینیم، برای که از خود مواظبت مراقبه ای بسا 50 سالم رانندگی کنیم تصادف هم نکنیم، ولی مواظب و مراقب خود هستیم. شما خودتون رو ول دادی، یعنی شما حرفتون عبارت از این است که من تو تاریکی با یه لباس مشکی با سر و صورت مشکی میپرم توی شاهرایی که دارن ماشینا با سرعت 100 کیلومتر خب میزنن بهتون، حتما میزنن بهتون، ولی کسی شما رو نمیبینه تا بیان شما رو ببینن، اگه بخوان جلو خودتون بگیرن دیر شده. بنابراین شما قرار مواظب و مراقب خود باشید، هیچ کس تو این دنیا مواظب و مراقب ما نیست عزیز. قاعده علمی این است که هیچ کس نمیاد، نه هرگز آمده نخواهد بود. این منم که باید از خودم و از زندگی مواظبت و مراقبت کنم. شما احتیاج به کمک دارید که یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید که بره سراغ گذشتتون، این زخمایی که تو وجودتونه رو روش مرهمی با کمک هم بگذارید و اونا آزادتون کنه، این دست و پای شکستتون درست کنه. دوم، خودتون رو در شرایط و وضعیتی قرار ندید که واکنشی نشون بدید. و سوم، وقتی که یه چیزی دردتون میاد این درد رو شما بکشید، مثل آدمی که دردش میاد به رو خودش نمیاره تا اینکه این درد رو تبدیل کنید به عصبانی و در نتیجه گرفتاری به وجود برید، برای اینکه شما همطور که خودتون میگید با عصبانی شدنتون همه کارها رو خرابتر و بدتر میکنید، چیزی با عصبانیت درست نمیشه. و معلومه در یه محیط و شرایطی مانند ایران من و شما اگر مواظب خودمون نباشیم کاملا میتونیم از پا در بیایم، برای اینکه من اگر مواظب خودم نیستم نباید انتظار داشته باشم که دیگران مواظب من باشن. از 10 نفر تا یک نفرم مواظب من نخواهد، بنابراین فقط به من آسیب بیزنن، منم آسیب بیشتر و بیشتری میخورم. بنابراین این شمایید که عزیز باید باید موضوع و راخبار خودتون باشید و به همجاست که کمک بگیرید، مسئولیت رو هم بپذیرید. یعنی شما اگر بگید من چرا رو خط رادیو تلویزیون همیشه عرض کردم، بارها عرض کردم، من اگر 1000 نفر 1000 بار به من بگن این کارو بکن، روزی که من اون کارو میکنم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. اینو باید ما تو زندگی به عنوان اصل بپذیریم. دیگران ممکنه کار بد بکنن، اشتباه بکنن، اونو انکار نمی کنم، ولی من مسئولم، من باید مواظب خودم باشم. اینکه دیگران بیان مواظب خودشون باشن بعد اضافه شون مواظب من باشن، از اون طلبکاری های بیمارگونه است که گویی من یک توفه ای هستم که دیگران نیستن. عزیز مواظب خودتون باشید، ولی دکتر میخواید عزیز، و شما ای بسا به شدتی که میگید به نظر من دارو میخواید، برای که این وجود شما یه اتومبیل پرقدرتی است که از یه حدی که قدرتش میذاره سرعتش میذاره فرمون و ترمزش هم از کار میفته و بنابراین میزنید به در و دیوار، خودتون رو آزار میدید، بقیه رو آزار میدید و اینجوری نمیتونید زندگی کنید. شما الان 35 سالتونه، 45 سالگی راهی بیمارستان و تیمارستان میشه. یعنی این وضعیت رو تا حالا که هنوز نیروی جوونی و رشته تا حالا کشیدید میتونید بکشید، ولی کمک میخواید عزیز، این راه رو هم به تنهایی نمیتونید برید، روانشناس میخواید، بسا روانپزشک میخواید، دارو میخواید، این ماجرای عصبانیت و ماجرای زودرنجی اینا رو تمومش کنه، بلا همچین گونه ای که نمیشه زندگی کرد عزیز. امروز شما نگاه کنید مردم امریکا یا رئیس جمهور امریکا یا شما که در ایران هستید صبح تورو دارن میگن مرگ بر امریکا، امریکا ککش میگه زودرنجه، بهش بر میکنه دیوونه. مرگ بر امریکا یعنی چی؟ مثلا امریکا چی که الان مرگ داشت بود، کی مرد، حالا کی دستور رو انجام میده، این به کی این سفارش رو دادن؟ یعنی میدونید اینا یه توهمات و تصوراتیست که ما داریم. یه مقدار بیا پای دختر باهوشی هستی اونو نشون میدی، به همینجاست که دست به این حقه بازی بزرگ زدی که کی بود کی بود من نبودم. بنابراین مسئولیت رو بپذیر، همه چیز تقصیر منه از اول تا آخر، از اول تا آخر. برای هر اتفاق بدی که میفته تا اینکه بری سراغ دیگری، روزی که اینو بپذیری و بعدم من مسئول اداره کردن خودم هم. من باید رفتارم مواظب و مراقب باشم، نه خودم تو اون شرایطی قرار بدم که اوضاع نامناسب ناشناخته است اون کار نکنم، و دوم این که مسئول منم، هیچ کس دیگه نیست. پذیرفتن این کمک میکنه که به تدریج بتونم واقع بین باشم. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر.
شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باش.
Thank you. حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
آب بیار، مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-5 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون انتیبیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان انتیبیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خوشحالم میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر، من کنکور دارم و توی این اواخر که مثلا دارم مطالعه میکنم برای کنکور اصلا بی‌انگیزه شدم نسبت به موضوعی نمیتونم بخونم. مثلا اصلا سمت کتاب نمیتونم برم. نسبت به درس خوندم بی علاقه شدم. نمیدونم چرا.
آخه یعنی چی؟ من
خودم اصلا
نه فهمیدم،
علاقه به هدفم ندارم.
خیلی عادی و طبیعی عزیز، من وقتی تو زندگیم نیازی ندارم، انگیزه و هدفی ندارم، من وقتی گرسنه نیستم که راه نمیافتم برم غذا بخورم. دوم این که من اصلا دیگه اهمیت نمیدم بر این که کار سخت و سنگینه، حوصله درد و رنج رو ندارم. شما چند سالت عزیز؟
من 18 سالم.
به من بگو دوره دبیرستان درست چطور بوده؟
دوره دبیرستان درستم متوسط به خوب بوده تقریبا.
خب متوسط به خوب بوده، کی درست تموم شده؟ خرداد پارسال یا امسال تموم میشه؟
نه امسال تموم میشه درسم.
بسیار خوب، تو که الان با دیپلم بگذره، فکر کنی معدل چه خواهد بود؟ کلاس مثلا 11 و 12 معدل چقدره؟
معدل مثلا تقریبا میشه گفت 19.
خب 19 که خب 19 که خوبه، خوبه.
معدلم خوبه میگم، مثلا توی این اواخر درست نیاز دارم، واقعا هم خب نیاز دارم به اینکه یه دانشگاه خوب قبول بشم، رشته خوبی، ولی الان مثلا نمیتونم این علاقه رو خودم ایجاد کنم که مثلا دوره مطالعه اولم
خب داشته. حالا ببن نه فهمیدم، تکرار نکن حرفو، به من بگو چی کار میکنی به جاش وقتی درس کتاب رو
ایجاش درس که نمیخونم، مثلا اگه تنها باشم با کسی صحبت نکنم که خیلی ناراحت میشم، مجبورم مثلا وقتم با اینترنت فور کنم یا مثلا با یکی صحبت کنم، اینجوری وقتم پر میشه.
بنابراین از این زمینه افسردگی نشون میده. چرا افسرده شدی؟ نمیدونم سابقه افسردگی داشتی؟
افسردگی خودم احساس میکنم اینجوری هستم، چون تو مدرسه‌ام مشکلاتی دارم از این قبیل،
یعنی
مثلا ارتباطم با بقیه افراد خوب نیستش، مثلا دوست دارم با مثلا همه افراد صمیمی باشم، ولی توی مدرسه یا محیطی که توش درس میخونم اینجوری نیستم، مثلا نمیتونم اون صمیمیتی که دلم میخواد داشته باشم بین بچهای کلاسم، اینجوری هستم.
ببین عزیز، آخه این نگاهت فقط یه درخواستی است که مال یه بچه 10 ساله است. حرفایی میزنی که اصلا به 18 سالگی نمیخوره. تو دلت میخواد با بچه ها دوست باشی، بنابراین باید در مواردی که اونا مورد علاقه شونه، مورد بحثشونه، یا درگیر کارا یا فعالیتایی بشی که اونا میشن، آیا حاضری راجع به همون چیزا حرف بزنی که اونا حرف میزنن، همون کارایی بکنی که اونا میکنن؟ اگه بکنی خب میری دوست اونا میشی. خب تو اون کارو نمیخوای بکنی.
مثلا خیلی تنها تو مدرسه، میدونی چی میگم، مثلا احساس تنهایی میکنم، این از یه طرف آزارنده، بعد کنکورم که این سخت بودنش و این فشاری زیادی که رو متحمل میکنه، اینم از یه طرف اذیتم میکنه.
نه من میفهمم عزیز، آخه نه ببین، من چیزی که میخوام به تو بگم اینه که تو یه اتومبیلی داری که چهار تا چرخش به تدریج بادش خالی شده و حالا باد نداره، خب معلومه تو رو نگه میداره، تو کاملا معلوم افسردگی یا دیپریشن داری، تو یه کسی هستی که دوچاره از یه طرف شرم و خجالتی، از جانب دیگه آدم نگرانی است. این شرم و خجالت و نگرانی موجب شده که احساس خوبی راجع به خودت و دیگران نداشته باشی، بنابراین در ارتباط با دیگران راحت نیستی، برای اینکه وقتی با کسی ارتباط برقرار میکنی، با کسانی ارتباط برقرار میکنی، متوجه میشی که خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستی. خب پس بنابراین کنار میکشی، اصطلاح خودت جدا و تنها میشی. خب معلومه این آدمو میندازه عزیز. ما یه پرنده هستیم که روزی که پر و بالمون رو بستیم به زمین میخوریم و میمیریم، شوخی هم نداره طبیعت. و این کار رو باید قبلا میکردی، یعنی الان تو احتیاج داری به یه روانشناس و تو روانپزشک رو دوام میخوای عزیز. به شدتی که تو داری میگی، به گونه‌ای که تو داری خودتو ابراز میکنی، اسم این بیماریه، اسم این انگیزه داشتن نداشتنی. دوا بخوری، دکترتو ببینی، میتونی کمکت کنه، ولی این حال رو مدت هاست داشتی عزیز، این یه چیز تازه نیست که به خاطر کنکور باشه. کنکور درست مثل یه کبریتیست که زدن به یه، فرض کن که بنزین، بعد آتیش گرفته، ولی به خاطر کبریت کنکوره، اونو میفهمم، نگرانی و از این که میتونی موفق نشی یا با شکست روبرو بشی، ولی دکتر میخوای عزیز، این چیزی نیست که خودت بتونی درست کنی. یعنی من جای تو باشم حتما یه روانشناس یا بهتر یه روانپزشک، یعنی کسی که پزشک دوا میتونه بده، تو باید دوا باز بخوری عزیز.
یعنی مشکلی که نسبت به کنکور دارم، اگه روانشناس خوب پیدا کنم برم حل میشه.
کاملا عزیز، تو مثل این بودی که من به تو بگم که تو من بگو بیاری فوتبال بازی کنم، میگم پام شکسته. خب تو من میگی پای شکسته درست کن بریم، ولی از من انتظار نداری که بریم فوتبال. تو به حالی که داری عزیز، من اصلا تردید تو تشخیصم ندارم، تو کاملا دیپریشن و افسردگی داری، با حرفایی که میزنی پیداست. به همین جهت که اولا یه کاری بکن، تو ایران که ارزونم است، سی دی منو درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت، هر سه تا رو بشنو و حتما برو دکتر و حتما دوا میخوای برای مدت، معلومه خوب میشی.
آقای دکتر میشه یه موضوعی رو بهتون بگم که
عزیز.
فکر میکنم منشأ این افسردگیم از همینجا شروع شده. من از سال دوم دبیرستان احساس کردم که مثلا گرایشی به همجنسگرایی دارم، بعد از اونجایی هم که آدم مذهبی بودم شدیداً خودم رو عذاب میدادم، مثلا دوست نداشتم اینجوری باشم، ولی خب اینجوری موندم، نمیدونم باید چی کار کنم.
خب همون
خاطر هم این
ببین عزیز،
خیلی آزار میده.
ببین عزیز من، عزیز من، اگر تو هم جنس گرا هستی هیچ عیب و ایرادی نداری، تو رو خدا یا طبیعت این گونه ساخته. میفهمم من راجب عزیز من، من که راجب اعتقادات مردم گرفتار و بیمار حرف نمیزنم، من دارم به تو میگم اگر تو هم جنس گرا هستی هیچ عیب و ایرادی نداری، این گونه است که خدا یا طبیعت تو رو تو سیستم به صحنه آورده و باید اون رو بپذیری. مردم نادانن، مردم گرفتارن، مردم بیمارن، بنابراین باش مخالفت دارن، میفهمم و اینم میتونه موضوع تو باشه. بنابراین اگر یه روانپزشک پیدا میکنی مطمئن باشه روانپزشک آگاهی است که نه بر مبنای باور و اعتقادات بیمارگونه مردم یا محیط اجتماعی، بلکه بر اساس علم با تو برخورد میکنه. اگر چنین هستی ای با ایرادی نداری، همونطور که آدما پسرن یا دختران، کوتان یا بلندن، سیاهن یا سفیدن، این چیزی هست که تو هستی عزیز. و بنابراین تو کاری که باید بکنی باید بری دکتر و حتما روانپزشک میخواد، ولی مطمئن باش که روانپزشک تحصیلات خوبی داره، آدمی است که مقدار مکتبی و باورها و اعتقادات عجق و جر نداره، چون جو جایی تو نیست، ولی اگر پیدا کنی میتونه کمکت کنه.
آقای دکتر این گرایش مثلا قابلیت درمان داره؟ یعنی میتونه مثل افراد عادی بشه؟
ببین عزیز، اگر تو هم جنس گرایی، نه اگر تو هم جنس گرا، این چیزی درست مثل مرد و زن نیست که بخوان یه چیز دیگه باشن عزیز. اگر چنینه، اگرم نیست، اون موقع میتونن کمکت کنن، چون خیلی از اوقات اشکالات و انحرافات ما از یه جای دیگه میاد. بنابراین بهترین کار اینه که یه دکتر خوب تو رو ببینه، دکتری که با نگاهی علمی به موضوع برخورد میکنه، هر چی باشه میتونه در تو کمکت کنه که حالت بهتر بشه عزیز. بنابراین فقط کوشش تو باید یافتن یه دکتر خوب باشه، همین و همین، بقیه رو به عهده او بذار. درست مثل این که من اگر یه جراحی داشت باشم دکتر خوب پیدا میکنم که منو عمل کن، دیگه من تو عمل که دخالت نمی کنم، کاری که ندارم، کارا دست اون.
آقای دکتر یه ذره مشکل هستم، توی یه شهرستان من زندگی میکنم که اصلا روانشناسی خوب نداره، اتفاقا چند بار پیششون رفتم، مثلا خیلی هاشون دیدم، ولی اصلا راهکار خوبی قرار نمیدن جلوی کار آدم، اصلا روانشناس خوبی نیستن تو شهرستان. و اینا که باید برم مثلا جای دیگه روانشناس خوب پیدا کنم، یه مقدار مثلا سخت‌تر برم مثلا.
من متاسفانه اونو میفهمم عزیز، اگر چنینه حق داری. به هر حال ببین عزیز، من و تو با امکاناتی که داریم با زندگی کنیم، من و تو اگر یه نون داریم 20 نفر که نمیتونیم بخوریم سیر بشیم، یه لقمه گیره هر کدوم میاد سیرم نخواهیم شد، متاسفانه اینا هست. ولی تو تنها راهت اینه که به هر حال اونجا روانشناس هم نیست، یه روانپزشک پیدا کن، به هر حال روانپزشک باشه، چون اونجا اگر اون باشه اون معمولا دانش و آگاهیش بیشتره و امید من این است که یه مقدارم نگاه واقع بینانه علمی داشته باشه، بتونه کمکت کنه، ولی تو میتونی کمک بگیری. و بعدم بی خودی خودتو اذیت نکن به خاطر آنچه که هستی، که هیچ انتخابی تو نکردی، هرچه هستی همینه که هستی عزیز. ما باید خودمون رو و دیگران رو همون گونه که هستن بشناسیم، بفهمیم، بپذیریم، همین.
آقای دکتر من با این موضوع چجوری کنار بیام؟ یعنی من اینو مثلا این موضوعی که مثلا تو خودم فهمیدم همیشه سرکوبش کردم، مثلا اصلا سعی نکردم این احساسو بروز بدم تو خودم، همیشه سرکوب بوده تو زندگیم.
حالا برای این که ببین عزیز، آدم میتونه پسر و دختر باشه ولی تمایلش رو، کششش رو به سمت جنس مخالف نشون نده یا کاری براش نکنه، اون مادام که برخورد درستی آدم باش بکنه عیب و ایرادی نداره. وقتی کار رو خراب میکنه و مشکل میکنه که من و تو برخورد غلطی باش بکنی، بنابراین برای تو سنت هنوز 18 ساله، غالب اوقات تو این دوران اصولاً یه بچه جوون یا نوجوون با گمی و گیجی راجب همه چیز روبروست، یکی از اونام همین هویت جنسی شه دیگه. بنابراین من تعجب نمی کنم که تو حالی که الان داری این گونه است، ولی مطمئن هستم که میتونه حالت خیلی خیلی بهتر بشه و یا حتی خوب بشی. بنابراین تو اون مسیر باید قدم برداری. اینی که راه حل اولت، اولا اون بگیر سیدی های منو برای استراب و افسردگی خشتون، میدونم کمکت میکنه، و دوم یه روانپزشک خوب پیدا کن که بتونه حداقل برای فعلا افسردگی تو دارو بده. مسائل جنسیت رو هم بگذار یکی دو جلسه بعد باش در میون بگذار، بگذار او روی فعلا افسردگی تو توجه و تاکید داشته باشه، و به نظر من دارو میخوای عزیز. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خود باش عزیز.
متشکرم. دکتر یه دنیا ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیزم. شنگ رنجمند، فقط اجازه بدید که پیامی رو درباره 9 آوریل دارم خدمتتون عرض کنم. ما آغاز سومین سال رادیو رو همراه با نوروز و بهار همه با هم جشن میگیریم، برای که زودتر ممکن نبود به دلیل اینکه هنرمندان خوب و عزیز ما در سفر بودن یا همکنون بیشترشون عازم سفر هستن. قرار ما روز شنبه 9 آوریل از ساعت 4 تا 7 در خارج و داخل فورم، و ساعت 7 یا 7 و 7 دقیقه تا 11 شب چند نفر از هنرمندان خوب و عزیز ما با حضور چند هزار نفری از شما برنامه جالبی رو تدارک دن که تقدیم حضورتون میکنن. همینقدر که اسامی حتمی و قطعی شد و ترکیب کار مشخص شد اون رو با آقایتون میرسونیم، و ضمناً کارت‌های ورودی رو این که از $30 تقریبا تا $150 هست رو، یعنی $30، $60، $90، بعد یه تیکه $100، $120 و $150 رو در اختیارتون خواهیم گذاشت که هم از مراکز منتخب ایرانی و هم از تیکت مستر و هم از دفتر رادیو میتونید اون رو تهیه بفرمایید. آگاهی های بیشتر رو تو این زمینه به اطلاعتون خواهم رسوند، ولی به هر حال شنبه 9 آوریل رو نه مهمانی بدید و نه مهمانی کسی رو بپذیرید، چون در مهمانی بزرگ هموطنان و همزبانان خوبمون با هم و کنار هم هستیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ visatahsili.com. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ visatahsili.com. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ visatahsili.com. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ visatahsili.com. تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟ visatahsili.com. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. visatahsili.com. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ visatahsili.com. کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟ www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818 90 90 777، 818 90 90 777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
دریچه سینما تقدیم می کند. مراسم فرش قرمز فیلم شیفت شب در لس آنجلس با حضور ستاره سینمای ایران نیکی کریمی، کارگردان و بازیگر این فیلم، به همراه جلسه پرسش و پاسخ، پنج شنبه 10 مارچ 7 شب در لملی تاون سنتر انسینو و جمعه 11 مارچ 7:30 شب در لملی میوزیک هال بیورلی هیلز. اکران فیلم شیفت شب با بازی محمد رضا فروتن، لیلا زارع، گوهر خیراندیش و نیکی کریمی در لس آنجلس و اورنج کانتی از 10 تا 13 مارچ، فقط برای 3 شب. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط به وبسایت dariche-cinema.com مراجعه فرمایید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292، 310-843-9292.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام،
وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکر میکنم از تمام وقتی که برای ما میذارید و زحمتی که میکشید. حداقل من برای خودم میگم، دانش و آگاهی که من با شما پیدا میکنم و کیفیت زندگی من که چقدر بهتر میشه، واقعا ازتون ممنونم جناب دکتر.
مرسی عزیز.
جناب دکتر، من مسئله با خانواده همسرم، قبلنم این سعادت رو داشتم که با تون صحبت کنم. من همسرم در آستانه مهاجرت هستیم.
ببخش عزیزم، مجبورم ازت بپرسم شما هر دو چند سالتونه؟
من 31 سالمه و همسرم 36 سالش. 36 سالشونه. من فرزند آخر یک خانواده 5 نفرم، خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم با اختلاف سنی 16 و 14 سال، و همسرم پسر اوله. اونها هم یه خانواده 5 نفره دارن. همسرم پسر بزرگه، یه برادر بعد از خودش داره با فاصله سنی 3 سال و یه برادر با فاصله سنی 14 سال.
اگه به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کرد؟
ما الان دیگه تقریبا 3 ساله ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه، فرزند نداریم.
اوکی، به هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من فوق لیسانس مهندسی دارم و همسرم دندان پزشکه.
اوکی، خب چه خبر است؟
جان دوستان، من قبلا با تون تماس گرفتم، با مادر همسرم یه مشکلی داشتم، حالا روی باورها و مسائلی که دارن. ما قصد مهاجرت داره، من گرین کارت دارم و 6 ماهه یه بار میام آمریکا و برمیگردم. ضمن این که خب فایل همسرم تا یه چند وقت دیگه درست میشه و ما دوتایمون با هم میایم. دوباره آخری که من اومدم آمریکا، اومدم پیش خاله همسرم. همسر من بسیار اصرار داشتن که ما بریم همون شهری که خالشون هستن. من تو این دوباری که اومدم و خاله رو دیدم، و خب خیلی سال آمریکان و خیلی از بافت‌های جامعه ایران به نظرم دور می اومدن، بار آخری که من اومدم آمریکا و یه مدت زیادی موندم و اینکه خونه گرفتم و بالاخره بعد من اونجا می بودم تا همسرم بره مصاحبه و سفارت، ضمن اینکه بعد از این بود که من با مادر همسرم توی ایران مشکل پیدا کردم. این سری آخری که من اومدم رفتار خالشون با من خیلی عجیب بود به نظرم. حالا بیا من از خودم شک داشتم، یعنی فکر میکردم که اون مشکلی که من با مادر همسرم دارم منتقل شده یا واقعا اونطوری بود. حالا
بذارم یه سوالی بکنم، این خاله همسر و بچه هایی داره؟ اونا اگر هستن
بله بله.
چند ساله هستن؟ چگونه هستن؟ خودشون چند سالشه؟
خودشون فکر میکنم مادر همسر من دختر بزرگه، یعنی بچه بزرگه خانواده است. این خواهر فکر میکنم بعد از دو تا خواهر دیگه.
نه مهم نیست جزئیاتش، فقط یه سن و سالی میخوام و بچه چی دارن میخوام ببینم. خودشون
سنشون فکر میکنم 50 و چند سالشونه، دو تا پسر دارن که هیچ کدومشون باشون زندگی نمیکنن.
اوکی very good. با همسرشون زندگی میکنن؟
بله با همسرشون زندگی میکنن. همسرشون هم پزشکن و اونطوری که من دیدم زیاد خونه نیستن، بیشتر ترجیح میدن کلینیک باشن یا
ولی این خاله کار نمیکنن؟ میکنن.
بله خاله کارم میکنن، سوشال ورکر هستن.
اوکی very good. خاله میفهمید. حالا اون اصلا مهم نیست که شون. نه اصلا فراموش کن. حالا برام من فقط خواستم ترکیب خانواده ایشون رو بدونم. حالا الان مشکلی که پیدا شده یا مسئله ای که هست چی عزیز؟
من تو اون دو سه ماهی که امریکا بودم من فقط یه هفته با ایشون بودم، خونه و اینا همه چی پیدا کردم و گفتم من میخوام برم توی خونه خودم زندگی کنم، من نمیخوام دیگه با شما باشم، میخوام استقلال خودم رو داشته باشم، که قبول نکردن. و حالا یه بار شروع کردن با مثلا از در این که نه تو اینجا تنها، اینجا نمیتونی و فلان و اینا با من، که من خب خیلی تو رودرواسی قرار گرفتم و خیلی منو تحت فشار گذاشتن و خب دیدم که اگر اینجوری باشه ناراحتن، به من زنگ زن میگه من گریه میکنم شب اگه تو نیایی. خلاصه من رفتم ولی بعد از 12 روز خب من خونه خودم هم کار داشتم و برگشتم، ایشون اومدن سر یه مسئلهی که اصلا من تعجب کردم که ایشون چطور به خودشون اجازه دادن که بیان توی خونه من و با من اینجوری رفتار کنن و خیلی با من رفتار بدی داشتن و بعدم در کوبیدن از تو خونه من رفتن.
نه سر چی بود؟ مورد من نمیشه خلاصه بود. خلاصه برای جزئیات نشه.
یه سری فرم ها باید پر میشد، در این همسر من فرستاده میشد سفارت. من بعد میرفتم چون که خاله همسرم و شوهر خالهشون اسپانسر مالی همسر من بودن چون من امریکا کاری نداشتم. من زنگ زدم به خاله گفتم شما
نمیخواد. ببینید قرار شد باید بیام بگید موضوع چی شد و الا این که
موضوع این بود که من گفتم که من این فرما رو خودم میبرم بیمارستان میدم شوهرخاله امضا کنن، ایشون گفتن شما دارید یه جوری رفتار میکنید که انگار من برای تو تا حالا هیچ کاری نکردم. منظور با اینجوری شروع صحبتشون رو شروع کردن که من باید برای تو چی کار میکردم که نکردم که تو هنوز از من توقع داری، و من اصلا تعجب کردم. خب من نمیخواستم شما رو تو زحمت بندازم، کاری که خودم میتونم بکنم، وقتی که خودم میتونم یه کاری انجام بدم باید چی باید بدم کسی دیگه انجام بده. اینجوری شروع شد و کار به جایی کشید که تو خیلی دختر مغروری هستی، تو خیلی خودخواهی، تو دلت نمیخواد کسی سر از زندگی در بیاره، تو اصلا ما رو دوست نداری، اصلا از همه ما متنفری، اصلا وارد یه مثلا مباحث دیگه شدم. که خب من بعد به همسرم انتقال دادم که اینجوریه و با خالشون ایشون صحبت کردن که خب ما اگر اینطور نبود اصلا نمیمدیم اون شهر، ما لزوم نداشت بریم اون شهر، ما هر جایی که بخواد اصلا اون شهرم واقعا نباید میرفتیم.
حالا باز رفتید یه جای دیگه عزیز. به من بگید همسرتون با او گفتگو کردن چی شد؟
همسرم که باشون صحبت کردن ایشون اصلا از یه در دیگه با همسر من در اومدن، گفتن که این نمیدونم میخواد چی کار کنه که نمیخواد ما از زندگی سر بر بیاریم، خیلی با تلفن حرف میزد. نمیدونم الانم که دارم بهش فکر میکنم نمیدونم اصلا برای چی مثلا باید این حرفا رو میزدن، ضمن اینکه به همسر من گفت این اصلا از همه ما متنفره، اصلا نمیخواد با ما ارتباط بگیره.
اوکی خب بعد همسرتون که این حرفا رو شنیدن به خاله چی گفتن؟ بعد به شما چی گفتن؟
من همزمان داشتم میشنیدم که همسرم با خالش صحبت میکرد. همسرم که خالشون گفتن که خب من دارم 3 ساله باش زندگی میکنم ولی من این چیزایی که شما دار و خیلی هم تاکید داشتن که ببخشید من خیلی دختر بی‌تربیتی هستم و همسرم گفت من تو این تمام مدت ندیدم که این چیزایی که شما دارید میگید ندیدم، حالا اگر شما میخواید یه جور دیگه که خالشون هم بعد از این که دیدن همسر من داره این حرفا رو میزنن گفت من اصلا سعی نمیکنم نظر تو رو عوض کنم، یه روزی به حرفای من میرسی و این مکالمه خاله همسرم و همسرم بود و تمام این 2 ماه بعدش که من آمریکا بودم حتی من یه چیزایی که خونشون جا گذاشته بودم همسرم گفته بود این چیزایی که جا گذاشته گفت من میذارم دم در بیاد برداره. که این الان من مشکلم اینه که ما میخواییم بریم همون شهر و زمینه که خب من با مادرتونم قبلا مشکل داشتم.
شما با مادر مشکلتون سر چیه؟ یعنی اگر الان من همسر خلاصه من همسرتون رو دارم روی خط بگم ماجرای مادرتون با همسرتون دور چی دور میزنه و نظر شما چه نتیجه رو ایشون به من چی میگه؟
فکر میکنم که بگن که تفاوت فرهنگی داریم و من قادر به درک اون تفاوت های فرهنگی نیستم، ضمن این که مادرشون هم اونطوری که به پسرش نگاه میکنه خب به من نگاه نمیکنه.
نباید هم بکنم، شما پسرش نیست.
ولی خب این حرفو میزنه، خیلی نشون میده. میدونید
چه نشون میده؟
مثلا توی جمع این مثل دخترمه با من چقدر دوستش دارم.
چه ارتباط ده؟ خب اون که اگه عکسشو میگفت شما باید گله میکردید که اشکال نه. خب بگید نه ببینید شما یه ذره معلومه یه کمی خشمگین و طلبکار هستی عزیز. نوع حرفا و استدلال من نمیگم اون خاله اصلا کاراش درست بوده به هیچ وجه، ولی شما هم در حال جنگی، در حال دختر آخری، دو تا راه دارید، یا باید دختر بشید یا باید مادر بشید. شما نقش مادری دارید و میتونه کار دستتون بده تو زندگی با همسره، برای این که نگاهتون نگاهیست، برای که حتی توصیفاتون پیداست عزیز. گفتم اصلا حرف بایی نیست که مادر ایشون یا خالشون رفتارشون درست بوده، ولی شما با هم در تضادی. ولی نگرانی من این نگاه شماست و حالی که در رابطه با همسرتون ممکنه پیدا کنید، نه با خاله و مادرش. و اصولاً هم احتمالاً از نظر خانواده شما دو پسر رو دارید و هم دارید میاد امریکا و خیلی نباید خانواده ایشون در ایران خوشحال باشن. هستن؟
تا قبل از این که من بخوام با مادرشون مشکل پیدا کنم خوشحال بودن، برای اینکه میگفتن که
ببینید
همسر من که بیاد برادرش هم میاره، این یکی هم میاره.
همین نه منم حرفم این است که الان من میگم، من راجع به این که 15 سال
نه الان دیگه به نظر من اونقدی که قبل شاید من فکر میکنم شاید هم واقعا نیستن.
ببینید عزیز، دو تا مشکل ما اینجا داریم. این که شما بخواید برید کنار خانواده همسرتون اشتباهه، یعنی مگر اینکه اونا چون مدت هاست اینگونه که شما در امریکا بزرگ شدن و بچه هاشون با خودشون نیستن، خیلی زود این همین مثل اتفاقی که افتادی دفعه بیفته و تموم بشه. ولی مهم اینه که همسرتون بهش چجوری نگاه میکنه. ولی شما هم به نظر من یه مقدار زورتون بیش از حدیست که باید باشه، برای اینکه شما دارید اعمال قدرت میکنید عزیز، در حرفاتون پیداست. چون ببینید ماجرا و این میتونه شما رو له کنه، برای اینکه با این محکمی که به دوربرتون میزنید و به نظر من همچنان میتونه رفتار اونا درست نباشه، ولی واکنش شما هم حتما درست نیست.
کاملا حرف شما درسته و من واقعا دلم خود ببینم که من این وسط من باید چی کار کنم.
شما به من بگید کی احتمال داره بیاد امریکا؟
ما والا این اتفاقای اخیر که توی کالیفرنیا افتاد یکم کار ما رو عقب انداخت. همسرم توی FBI چکه، هر موقعی که جواب FBI چکش بیاد ما سریع میاییم.
اوکی اینجا میخواید برید چهر رو چک کنید؟
اونجا که همسرم اینجا تافلش رو پس کرده و منتظره که بیاد اونجا امتحانه دنتالش رو بده و هر جایی که همسرم بتونه پذیرش بگیره منم GRE و تافل رو میدم و همونجا منم یه فوق لیسانس دیگه میخوام بگیرم که بتونم زود تمومش کنم.
خب به نظر همسرتون چقدر طول میکشه که کارشون در امریکا تمام بشه بتونن برن سر کار کار بکنن؟
خوشبینانه ترین حالت 3 سال.
خب به من بگید از نظر بچه شما میخوای چیکار کنی؟
من یه بار راجع به بچه با شما تماس گرفتم که شما فرمودید که بهتر که ما زود بچه دار بشیم، ولی خب همسرم متاسفانه زیاد خوشحال نیست، میگه من تا وقتی که درس میخونم نمیتونم که بچه دار بشم.
نه از نظر مالی امکانشو دارید یا نه؟
بله از نظر مالی امکانشو.
ببینید اگر ایشون راضی نیست به نظر من واقع بینان نیست، مگر اینکه نگران بودن با شما بشه.
من خیلی راجع به مسئله ما با هم صحبت کردیم، میگه من خودم رو میشناسم و میدونم که اگر قرار باشه مسئولیت بچه رو بپذیرم برای اینکه برش پدر باشم، مگر اینکه تو تنها مادر باشی، برای اینکه من وقتی درس میخونم فقط درس.
نه شما بهش بگید مثلا من تو رو نمیخوام برای پدری، برای که یکی دو سال اول بچه پدر نمیخواد مادر میخواد، یه نفر میخواد. نه ببینید
من یکم میترسم خودم تنهای تنها باشم و
یعنی چی تنهای تنها باشید؟
میدونید منم زیر بار این که بخوام فقط من تنها مسئولیت
اصلا بشتر مسئولیتی بشتر. نداره اصلا. مثل این که من برگرم بگم من میترسم از این که پشت فرمون بشم، نمیخوام فقط راننده بهم باشم، چه هم بیاد. نه ببینید هر دوتاتون دارید بازی در میارید یه مقداری، وقتی میگم اعمال قدرتی، ببین قدرت یعنی پیش بردن هدف ها با وجود مخالفت. شما دارید همون کار قدیمی ها رو میکنید که باید گربه رو در حجله کشید، یکی باید خانواده دیگری رو تارمار کنه و اون طرف دیگر رو مالک بشه. در گذشته میشد، امروز مالک اون ملکه و اون برده هست که بعدن علیه ارباب طغیان میکنه، سرشو میبره و میره. من نگران ازدواجتونم. ببین به همین جهت است که عزیز، اولا شما یه زمینه‌ای برای استراحت و افسردگی و خشم دارید، لطفاً و حتماً سیدی های منو با دقت بشنویدش و بعدم 50 باید نباید چرا ازدواج چرا طلاق.
بله دکتر من گوش کردم اونا رو و الان وسط های سیدی خشمم و البته شخصیت ناسالم.
آره عزیزم به نظر من یه کمی باید آگاهانه عمل کنید و الا هر دوتا میتونید در خطر باشید. و این میتونه مسئله آفرین باشه. بعدم اینجا میاد با مسائل و مشکلات همسرتونم، اگر همه چیز خوبه، اگر امکان مالی دارید، صلاحتون این است که شما به جای درس خوندن که مشغول بشید دوتایی به دوتا راه مختلف برید، تایی بسا جدا بشید و 3-4 سالی بگذره و شما بشید 35 سالتون و دیگه ماجرای بچه در یه حاله ای از ابهام بره بچه دار بشید، مگر اینکه شما چون بچه آخرید اونقدر علاقه ای نداشته باشید تای وجودتون. نمیدونم عزیز، به نظر من اگر یک کسی هر دوی شما رو یه ارزیابی کامل روانی بکنه، یه 5 ساعت 10 ساعتی با هر دوی شما یه فرد آگاهی صحبت کنه، میتونه بدون کجاها عیب و ایراد هست و کمکتون کنه درستش کنه. و الا شما به من میگید منی که تو الان تو این صحبت شناختی و حرفایی که راجب مادر و خاله ولی بیشتر درباره همسرتون و نظر اون میگید و کارهایی که میخواید بکنید و امکاناتی که دارید، میتونه زندگی ما 5 سال دیگه کجا باشه، من نگرانشم. به نظر من بی خودی خودتون درگیر موضوعی کم اهمیت کرد، یعنی الان چون این کفش به پاتون نمیخوره میخواد یه تیکه از پا رو ببرید که پاتون توی کفش شیک بره، ولی به هزینه بریدن یه انگشته که جاش بشه. خیلی خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم. تازه این نگاه و نظر شماست، من نمیدونم اگر همسرتون میامد یا خاله و مادر چی میگفتند. بعدم شما خودتون هم دلیلم نداره با همسرتون برید، من نمیگم مشکلات خانوادگی داری، مشکلات شخصی داری و به همجاز که من حرفم اینه که شما حتما تو این مدتی که هستید یه روانشناس خوب پیدا کنید. خانم آقاش هم خیلی فرقی نباید بکنه به دلایل متفاوت و باش کار بکنید، مطمئن بشید که جلوی مقدار از این زخم و خشماتون رو میتونید بگیرید و الا کار دستتون میدید. اینجا تنهایی و جدایی که ممکنه براتون به وجود بیاد از هم میپاشد و بعدم ابراز قدرتتون رو به عنوان مهمترین نقشتون انتخاب نکنید. فرزند آخر بودید، میشه فهمید که به هر حال اون احساس توانایی رو نمی کنید، بنابراین مجبورید اون رو به زور از این و اون بگیرید، ولی معلوم نیست که موفق بشید. بعدم میتونید یه چیزی رو به جایی که بردارید از جا بکنید و خرابش کنید. به همین جهت است که یه کمک بگیرید عزیز، به یه کمی خطرناک دارید حرکت میکنید، ولی اینکه کنار خانواده همسرتون باشید اشتباهه. ولی اگرم بودید، خوشبختانه در امریکا اگر اینا سالهاست که اینجا هستن، با یک اتفاق همه چی بریده میشه و تمام میشه، مثلا وقتی فرزندانشون نیستن. چون اگر میبودن ماجرای پسر خاله ها پسش فرق میکرد، ولی حالا که جدا هستن موضوع دیگریست. برحال من به آخر وقتم رسیدم، ولی برحال خوش آشنام با تون صحبت کنم. لطفا حرفا رو جدی بگیرید، امیدوارم که من اشتباه کنم و اینقدر جایی برای ناراحتی یا نگران نباشید. ولی ها مواظب خودتون هم سرتون باشید. خوش آشنام با تون صحبت کردم.
ممنون جان دکتر، روزتون بخیر
باشه. شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.